آشنایات، دوستان و آشنایات.
با مراجعه به تارنمای 011vip.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن 011 با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و
866-362-5901.
Arya Entertainment proudly presents Saturday, February 22nd, The Legend returns to Toronto.
To آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم.
داریوش Saturday, February 22nd, Toronto, for the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores, or call 416-500-7577.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجید تلی لفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید تلی قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی ماجیک تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً ماجیک تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
زینا شکروبی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج آلاینس با کادری مجرب، بهترین بانک مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکروبی است.
چقدر قشنگه که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاسگزارم.
رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-43-63-135 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین در روز یک شنبه از ساعت 8 و 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهید داشت. راستا و نیازها بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من یک بار با یه آقای، من 28 سالمه و توی ایران زندگی میکنم. دو ماه و نیمه پیش با یه آقای آشنا شدم که ایشون 29 سالشه و تازه از کانادا برگشته ایران.
چه مدتی ایشون کانادا بودن عزیز؟
حدود 3 سال برای درس رفته بودن اونجا. بعد با هم آشنا شدیم و ایشون خب حالا یه شرایطی پیش اومد که حالا با هم دیگه، یعنی خواستیم که آشنایی که بیشتری داشته باشیم. بعد از این مدتی من متوجه شدم، یعنی بعد از مدت که خودشون هم اولش به من گفتن که ایشون 7 سال توی رابطه با یه خانمی بودن، با یه دختر خانمی بودن، ولی خب تو مدتی که ایشون کانادا بودن اون دختر خانم هم یه کشور دیگه اروپایی بودن و با هم دیگه رابطه ای نداشتن، یعنی رابطه از طریق دورادور بوده. و الان هم که حالا یعنی موقعی که با من آشنا شدن گفتن که 9 ماه هستش که این رابطه براشون تموم شدن. حالی تو این یه رابطه ای هستش، من تو این تو 28 سالی که زندگی کردم رابطه جدی رو اصلا نداشتم و خب من عکس این دختر خانم رو توی گوشی ایشون دیدم، یعنی خودم خواستم که ببینم و ایشون حالا تو گوشیشون یه عکس ایشون رو داشتم به من نشون دادن. من میخوام حالا یه ذره از ایشون برای شما تعریف کنم تا به من کمک کنیم ببینیم که حالا امکانش هست من این رابطه رو ادامه بدم یا نه.
نه بذار من اول همینجا قبل ببینید عزیز، اگر آنچه رو که به شما میگن درسته که مدت طولانی با یه کسی بودن، 3 سال آخرش نبودن، 9 ماه که تمام شده، اگر همه اینا درسته معناش این است که نقشی قرار نیست در زندگی شما داشته باشه. ولی اگر یک همچنان اون آدم هست، از اون که ایشون عکسش رو نگه داشتن کمی میشه فهمید، برای که برخی از ما تا زمانی که درگیر رابطه جدی نشدیم شاید بخوایم خاطرات گذشته رو نگه داریم، ولی بعد از اون باید اون عکس‌ها نباشه. یعنی روزی که آدم با یه کسی به صورت جدی بیرون میره دیگه همه گذشته باید خاک میشه. حالا مهم نیست چند روزه مهم بوده، برای اینکه این موارد هیچ وقت مفید فایده نیست، مسئله ساز آزاردهنده است، اذیت کننده است، هم برای خود فرد هم کسی که شما باش آشنا شید. بنابراین اگر حرفای ایشون درسته، من نمیدونم، اگر اون آدم دیگه نقشی نداره اون اصلا موضوع نیست. تازه اگر یه کسی یه چنین نوع از روابطی داشته، به این که تمایلی به روابط بلند مدت و به نوعی تعهد در زندگی داره رو نشون میده. بنابراین عیب ایشون نیست، میتونه حسنش هم باشه اگر همه اطلاعاتی که میگن درسته.
بله. آیا دیگه یه چیز جالبی که در مورد ایشون هستش اینه که خب ایشون من رو سر کار دیده بود، داخل شرایط من رو میدونست اونجا، ولی ایشون یه حساسیت خیلی زیادی نسبت به ظاهر من داره، یعنی و این حساسیتی که ایشون داره یه ذره منو اذیت میکنه. خب من یه آدمی هستم که حالا همیشه، حالا تا شرایطی که بودم همیشه ازم تعریف شده، هیکل خوبی دارم یا مثلا اینا رو همیشه داشتم، حالا چه تو خونه چه تو مهمونی ها. ولی ایشون نوع لباس پوشیدن من براش یه ذره حساسیت داره، یعنی مثلا بهترین حالتی هم که با هم دیگه هستی وقتی شب مثلا ازش میپرسم اوکی راضی هم، مثلا امروز خوش گذشت، بازم ایشون خیلی تاکید داره که مثلا یه چیزایی ناراحت هم میکنه. بعد مثلا میبینیم اون یه چیزایی ممکنه مثلا نوع پوشش من بوده.
نه خب در چه زمینه ای هست عزیز؟ یعنی بر اساس یه نگاه مثلا حالا سنتی قدیمیه ایشون اعتراضی داره، یا تازه و مدرنه، یا اینکه در چارچوب تناسب و زیبایی صرف نظر از باورها و انتظارات حرفی میزنه؟
میگن که من انتظار تو شما خیلی کژوالی و من ترجیح میدم که یه ذره مثلا شیکتر باشی، مثلا بروزتر باشی، ولی خب بعضی موقع خواسته که ایشون داره فقط سلیقه یا با سلیقه من هماهنگی نداره. خب 28 سال من اینجوری زندگی کردم، خواستم ببینم که شما پیشنهادتون هستش که
نه ببینید، اولا ممکنه در این گونه موارد نگاه، ببینید عزیز، پس موضوع موضوع سنتی و اعتقادی نیست. اگر اونو بذاریم کنار، حالا برمیگرده به سلیقه یا به اصطلاح ذائقه آدم. در اینجا اولا باید دید که این کدامش جنبه با ملاکایی که از نظر زیبایی داریم مناسبه. بنابراین بسا شما یا ایشون باید عقیدتون رو کمی عوض کنید، برای که ملاکتون درست نیست. دوم این که آیا این موضوع به چه دلیلی براش مهمه؟ چون ببینید یه زمانی است که شما یه زن رو یا یه مرد رو به صورت زیبا یا خوشتیپش میخواید، اصلا یه زیبا پرستی و زیبا پسندی داری که اولیش بعد دومیش خوبه و بنابراین براتون مطرحه. یه زمانی است که نه، یه آدمی میخواد با یه آدم دیگه نمایش بده، یعنی میخواد به رخ دیگران بکشه، یا به هر حال یه احساسای خاصی در این زمینه داره. اونو باید فهمید کدامه. یعنی به نظر من چرایی موضوع مهمه، ولی اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر ایشون یه مقدار با واقعیت‌ها یا با ملاک‌های زیبایی سازگار، شما 28 سال که ساله، من نمی‌دونم تو یه سالگی دو سالگی شما چجوری با لباس‌های خودتون زندگی می‌کردید. ببینید این استدلالتون سفسطه است. به من میگه کنون بچه یک ساله به مادرش میگه من اینو نمیخوام دایپر یا این خنداق رو بپوشم، اونو برای من بیار. یعنی ندید به اون بچسبید و یک کمی قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی داشته باشه، همونطوری که ایشون باید داشته باشن. بنابراین من فرض کنید میتونم به عنوان یه ناظر که شاید کمی کمی با این مسائل زیبایی آشنا هستم، دو تا لباس شما رو ببینم بتونم حتی یه نظری داشته باشم. خب اینو میشه از 5 تا 10 تا آدمی که آشنا هستن، چه زن و چه مرد، پرسید. بعدم در این گونه موارد شمایی که وقتی که ازدواج میکنید قرار است که در یه زمینه‌هایی به میل و خواسته همدیگه حرکت کنید، نه چیزی مخالف آنچه که دوست دارید و درست میدونید. ولی اگر یه کسی ترجیحش رنگ سبزه در مقام مقایسه با رنگ آبی، ولی این تفاوت و ترجیح در 20 درصده، برای شما هم آبی 20 درصد مهمتره، خب از 5 تا لباستون 4 تاش میتونه سبز باشه. علت چم این است که تو این گونه موارد وقتی که من مدعیم یه کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که او دوست داره، نه خودم دوست دارم. با درستش کاری ندارم ها. یعنی شما روزی میتونید مدعی بشید کسی رو دوست داری که کاری میکنید که او دوست داره، ولی اگر کاری میکنید که خودتون دوست دارید که خب خودخواهیه. به همین جد است که من فکر میکنم هر دوی شما یه مقدار قابلیت انعطافی با تو این زمینه داشته باشید و به سمتی برید، نه اینکه سازش کنید، چون من با سازش موافق نیستم، ولی با سازگاری موافقم. چون در سازش آدم با پنهانکاری یه چیزی رو میپذیره که دوست نداره و همیشه باش مسئله داره، در حالی که سازگاری یه واقعیته. فرض بفرمایید من و شما مثلا قراره با هم نهار بخوریم، خب یه قراری باید بذاریم. حالا ممکنه شما ترجیحتون نیم ساعت زودتر یا دیرتر یا این رستوران یا اون رستوران باشه. تو این گونه موارد روزی که من گفتم با شما میخوام نهار بخورم، یه حق 100 درصد ندارم، من تو حق 50 درصد ندارم. به یک اعتبار اگر واقعا به شما توجه و محبت دارم، حق من میشه 30 درصد. خب 70 درصد شما تصمیم میگیرید. بنابراین این که من 28 سال اینجوری لباس میپوشیدم حالا میخوام همینجوری بپوشم، هیچ معنی نداره، هیچ معنایی داره. اگر یه کاری باشه که درست و غلطه، بله درست و غلط رو میفهمم، ولی خوش آمدن، دوست داشتن یا دوست نداشتن، به نظر من باید با دیگری آدم خودشو به نوعی سازگار کنه.
آی دکتر فقط یه چیزیم، الان نگاه کنیم توی موضوع سکس هم ایشون معتقد هستن که خب اگر قبل از ازدواج و رسمی شدنم باشه هیچ مشکلی نداره و خب اینو میخوان، ولی خب من باشون موافقت نکردم و گفتم حتما بعد از رسمی شدن این ترجیح منه.
نه اونو با تو موافقم. من میدونید با رابطه جنسی قبل از ازدواج یا قبل از عشق مخالفم، برای خودم هم دلایل خودم رو دارم. یعنی معتقد هستم که روزی که شما قبل از عشق و ازدواج درگیر رابطه جنسی میشید، این خطر و احتمال که نظر من بسیار زیاده، سبب میشه که رشد عشق متوقف بشه یا منحرف بشه و بعدم به ازدواج‌های منجر بشه که بهتر بود آدم‌ها جدا بشن و ازدواج‌هایی که میتونسته خوب باشه رو آدم‌ها خراب کنن. اینه که نه به دلایل اعتقادی یا اخلاقی یا باورها یا هر چی، بلکه از نظر علمی از دیدگاه من اون رو درست نمیدونم عزیز، حتی نه برای شما در ایران، برای دوستان در امریکا هر اندازم میخوان این نظر رو یه جور دیگه نگاه کنن. بحث من بحث قدیم و جدید نیست، بحث یه انسانه که در ارتباط با دیگری به نظر من بهتر است که بگذاره تا اون احساس و اون عشق و بعد این میل به ازدواج اگر قرار ازدواج ندارن قصه دیگری است پیدا بشه، اون وقت است که رابطه جنسی رو داشته باشن. براشم تو سی دی و دی وی دی ها مفصل توضیح دارم، یعنی تنها این به دلایل اساسیش اشاره کردم و به همجرس باش مسئله دارم. استدلال این که آدم ها احتیاج دارن، خب آدم ها خیلی چیزها احتیاج دارن. استدلال این که آدم میخواد بدن یه دفعه جا نخوره، خب آدم ها قرار هست که یه پسر و دختر به اندازه کافی راجع به خودشون بدونن، این مسئله و مشکل دارن حل کرده باشن. بعدم مسائل و مشکلات جنسی، نه اونایی که بیماری و گرفتاری است که آدم ها باید بدونن، چیزایی است که از 100 تا 90 تاشو به راحتی با یه مقدار توجه گرفتن کمک میشه حل کرد، تازه اگر باشه. بعدم چرا ما اینقدر نگران مثلا جدایی باشیم وقتی که موضوع ازدواج این است که نباید با کسی رابطه جنسی داشته باشی و ازدواج تعریفش این است که اصول و قوانین و مقرراتی است که رابطه جنسی رو یه جامعه به فرد اجازه میده یا ممکن میکنه. خب ما از یه طرف برای طلاق خیلی اهمیت قائل باشیم که وای چی میشه طلاق بگیریم، ولی از یه طرف دیگه با هر کسی که دلم خواست همخوابه بشیم. خب اینا با هم در تضاد هستن. اون جوامعی که میان و میپذیرند روابط جنسی رو به صورتی به هر حال خارج از چارچوب عشق و ازدواج و اینها، اینا جوامعی هستن که به طلاق هم اهمیت نمیدن. برای که شما که نمیتونید بگید این که آدم ها با هم ازدواج میکنن بعد جدا میشن خیلی بده، ولی این که آدم با 10 نفر یا 50 نفر هم خواب بشه اشکالی نداره. خب این یه بازیست. در نتیجه تمام ماجرای طلاق برمیگره به قضاوت و نظر دیگران، نه سلامت و سعادت ما. و اینجاست که ذره بحث به پیچیدگی های پیدا میکنه. برابری من با عقیده شما کاملا موافقم، نه به خاطر مسائل باورهای شما، بلکه به خاطر صلاح و مصلحت هر دوی شما با این کار مخالفه.
یه سوال دیگه ای هم بکنم در مورد اینکه این مدتی که شما فکر میکنین که برای آشنایی ما لازمه، چون من توی فیسبوک دیدم که ایشون یک بار عکس همون طرف مقابلی که قبلا باشون دوست بوده رو لایک کرده بود و من خب ازش ایراد گرفتم که اگر تو اونو تمومش کردی و به قول خود 9-10 ماه تموم شده دیگه لایک کردن عکسش چه معنی داره، ولی چون که معتقدی که اون دختر قبلا بهش خیانت کرده میخواست که مثلا به من میگه که میخواست لایک کردم اشتباه کردم، ولی میخواستم اون مثلا احساس نکنه که من این طرف خیلی ناراحتم که اون با من تموم کرده.
آدم فرض نصب کنید آدم با کارد بکشنش بعد بگه نمیخوام، فکر کنم با کارد ژاپنی بود میخوام انگلیسی باشه. نه اصلا به نظر من ببینید ما قرار صمیمی و صادق باشیم، از یه طرف، از جانب دیگه افکار عقاید عجق و جق نداشته باشیم. من اصلا نمیفهمم ایشون رو، یعنی به نظر من بی‌معنی است. برای یه کسی رفته رفته عزیز. آدم از ببین عزیز، آدم عزیزترین عزیزش هم که میمیره میره خاک میکنه از قبرستون میاد بیرون، آدم که جسد عزیزش رو با خودش اینور اونور نمیکشه، یعنی چی؟
من چی کار میتونم بکنم که به متوجه بشم که این هنوز یادش هست یا نه؟ یا مثلا
نه 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 صبر کن عزیز، نه وارد اون حریم هنوز یادش هست نشو. این دیگه مالکیت ذهنیست که هیچ کس نداره. آدم ها مالک ذهن خودشون نیستن، یعنی من نمیتونم جلو فکر خودم رو بگیرم. من اگر الان به تو بگم لطفاً خواهش میکنم به کبوتر سفید فکر نکن، خواهش ازت میکنم یه دقیقه به خاطر محبت که من داری به کبوتر سفید فکر نکن، هم چه کاری نمیتونیم بکنیم. حالا یه رفعه یه کسی برگره بگه من میخوام فکری آدمی تو کله تو نباشه، روزی که وارد این حریم میشیم اسمش مالکیت، اسمش شک، اسمش سوء ظن، اسمش خودخواهی، اسمش نادانی. مهم اینه که یه آدمی در واقع تو زندگی آدمی نباشه و ما اونو بدونیم. این که حالا یک کسی دوست داره، حالا ما بسیار تخیلی هستن، شبا که میرن میخوابن ریویو میکنن یا میرن سراغ همه چیزایی که تو گذشته افتاده، حالا عکس 4 تا آدم یا حس و احساس رو 4 تا آدم هم پیدا میکنن. علاوه شما روزی که به یه آدم اومدید اینو گفتید کار دست خودتون میدید. ببینید دو تا آدمی که حالا میگن روحانی، این که من اصلا نمیفهم یعنی چی، بلکه همچین آدمایی ندیدم که جسم نداشته باشن روح باشن روحانی باشن، اون یه بازار دیگری است. دو تا آدم روحانی تو اونا گفتن، من نمیگم، که اینا باورشون این بود هیچ وقت به زن نباید نزدیک شد و زن این دنیا و اون دنیا رو خراب میکنه و اینها، رسیدن به یه رودخونه دیدن یه زنی داره غرق میشه، یکی از این روحانیون پرید و اون زن رو بغل کرد و برد گذاشت اون رودخونه. 5 روزی مثلا از این ماجرا گذشت، اون دوستش برگشت بهش گفت که من الان 5 روزه نه خواب دارم نه بیداری دارم، اصلا از این فکر در نمیرم که تو چرا این کارو کردی، که دنیا و عقبای خودتو خراب کردی با نزدیک شدن به این زن که این کارو کردی. گفت ببین مرد، من این زن رو چند دقیقه چند ثانیه از این ور خونه بردم اون ور، قبول کار بدی کردم، ولی تو الان این زن رو 5 روز به قول خودت تو مغز داری این ور اون ور می‌بری، تو از من مغزت به گناهات بدتره. بنابراین موضوع فکر و عقیده عزیز، اینا چیزی نیست که ما از بیرون بخوایم کنترل. شما نمیتونید به کسی بگید ببین نمیخوام با اون خانم فکر کنی، ببین من نمیخوام اصلا راجع به مادرت حرف بزنی یا فکر کنی. خب شما بلافاصله اون رو آوردید تو صحنه، برای که ضمیر ناآگاه که منفی نمیفهمه عزیز، اصلا منفی نمیفهمه. برام روزی که شما به کسی گفتید به او فکر نکن، دقیقاً فکر او رو آوردید تو کله او. به همین جاست که چجوری یه فکر خاموش و فراموش بشه وقتی که ما بیانش نکنیم و تکرارش نکنیم، و به همین جاست که اصلا نباید حرفش زد اصلا. صحبت چه کرد؟ بعد از اینکه موضوع رو بستید و تمام کردید، خداحافظی نه تنها با اون موضوع میکنید، با کل هرچه که در این زمینه میدانستید میکنید، و الهی اگر هر شب بخواید بیارتشون به صحنه ذهنتون که در حقیقت باش شکنجه میشید.
بله آیدید، چند وقت شما صلاح میدونین که برای آشنایی قبل از ازدواج؟
من حرفم همیشه خیلی مشخصه، چون آدم هایی مثل شما لطفی میکنند و من رو در یه همچین تنگنایی میگذارم، پاسخ من 500 ساعت. حالا این 500 ساعت معمولا نمیتونه کمتر از چند ماه باشه. 500 ساعت گفتگوی چهره به چهره، حداقل یک سومش یا دو سومش وقتی ممکنه، و یک سومش از طریق تلفن، چون اصولا سیستمی که از طریق گوش وارد مغز میشه یه منطقه و مسیر دیگری رو برای تجزیه و تحلیل اوضاع ارزیابی میکنه، ولی دیدار مهمه. و همینجاست که همیشه گفتم یک دقیقه دیدار بهتر از ای بسا هزار ساعت یا هزار دقیقه گفتاره. برای آدم ها باید همون آغاز همدیگر رو ببینن و در دنیای ذهن و خیال خودشون رو یک اون آدم رو نسازن. برای شما که همدیگر رو دیدید، من 500 ساعت وقت میخوام برای که آدم خاطرش آسوده بشه، اون آدم رو شناخته و خودش رو به اون آدم شناسونده. و ضمناً تو این گونه موارد اگر آدم یه اعتماد و اطمینانی به خودش و اهمیتی برای تصمیمش قائله، قرار هست که اوریان اوریان باشه. یعنی دیگه بازی و سیاه بازی و حق بازی نداره عزیز. یه روزی بوده که ازدواج اینو معاملهی بوده که آدم باید کم بده و زیاد بگیره، اساسش بر فریب بوده، اساسش بر بازی و سیاه بازی بوده. امروز ازدواج یه نوع مصرف یه غذاییست که اگر آدم اشتباهی بخوره یا بد بخوره میکشتش، و صلاح هیچ کنم از طرفه نیست. بنابراین آدم قرار دستشو رو کنه، اون کسی که من و اون گونه که هستم میخواد میمونه، اون که نمیخواد میره دنبال کارش. در حالی که در طول تاریخ ما اصلا یه جوری دیگه بودیم. فرض کنید این وضع من، این منم، و بعد خودمو اینجوری نشون میدم. خب اگر یه کسی به منم علاقه من میشه، به این علاقه من میشه، چیزی که اصلا من نیستم، و این از تنهایی و بی‌اعتنایی میمیره، خود واقعی من میمیره. بنابراین از اول این منم، take it or leave it، قبولش کن یا برو دنبال کاره. بنابراین قصد این نیست که آدم همه چیزی رو که قرار نیست به کسی مربوط باشه در آغاز میگه، ولی به تدریج اون 500 ساعت وقت برسه که این منم، زیر و روی من اینه، حس من اینه، احساس من اینه، عقیده من اینه، فکر من اینه، ترجیح من اینه، احتیاج من اینه، خواسته من اینه، امید من اینه، آرزوی من اینه. حالا میتونیم اگر دست در دست هم پیش بریم بیا جلو، اینا که خداحافظ. و به همین جاست که برخلاف گذشته که ازدواج هدف بوده، آدم باید ازدواج کنه، و چون هدف بوده دیگه حالا هر جور شد آدم باید یه فکرایی بکنه، ضرب و جمعایی بکنه، و همونطور که گفتم بگه دو تا پنج تاست اگه میخوای بخری، سه تاست اگه میخوای بفروشی. تو دنیای امروز پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش مصرف شده باشه نشده باشه پس گرفته میشه. آدم ها پس میارن عزیز، و به همین جهت است که بهتر آدم خودش باشه. و در نتیجه چرا به ایشون اول که صحبت کردم گفتم امیدوارم اون چیزی که به شما میگن واقعیت و حقیقت باشه، صلاح آدم است، و الا همه این چیزا میتونه از هم پاشه بشه. ازدواج امروز اینه، ازدواج دیروز که خب خرید و فروش زن و مرد و کلا گذاشتن و فریبکاری و پنهانکاری و دروغ و بازی و ایناست که خب اون بوده دیگه، اون بوده برای مسئله زنده باندن بوده. آدم ها در گذشته ازدواج میکنن برای که زنده باشن، آدم ها امروز ازدواج میکنن برای که خوب زندگی کنن. به همین جاست که در گذشته ازدواج هدف بوده، امروز یه وسیله است برای دو چیز اصلی، دو هدف انسان: سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، physical and mental health and happiness. این اگر یه همچی آدمی پیدا شد آدم ازدواج باید نشورم نمیکنه، هیچ دورش هم نمیشه هیچ. به همین جاست که یه مقداری باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کرد. امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر دوی شما هست اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم.
خیلی بزرگواری. آیدی تو فقط من یه سوالی بپرسم، برای مشاوره یا تستی که مثلا بتونه شخصیت رو حالا از نظر علمی یه در شباهتش رو بسنجه، شما چیزی رو پیشنهاد میکنید یا نه؟
من نمیدونم در ایران که شما تست دارید چه مقدار از تستایی که به عنوان کامپتیبلیتی یعنی سازگاری و توافق هست وجود داره. البته اونا یه شرایط خاصی داره، ولی چیزی که خیلی کمک میکنه تست MMPI هست، یعنی تستی که شخصیت شما رو نشون میده. و اگر یه روانشناس خوب داشته باشید هر دوی شما تست شخصیت بده، اونم اون که مثلا 567 سواله، نه اون که خلاصه شده. من با اون اصلا موافق نیستم مگر اون قصد چیز دیگری باشه، ولی آدم بدونه واقعا این مجموعه وجودش کدامه و یک کسی باشه که با نگاه کردن به اونا بتونه توجهتون رو به چیزای جلب کنه و هشدارای بهتون بده یا بدون مسائل و مشکلاتون چی کمک کنه. بنابراین در ایران هم هست MMPI، خوشبختانه برای ایران هم اجاز شده در حدی هم که من دیدم و این بستاب نوع تازه ترش رو که دیدم یا شاید هم نوع آخریه، من نمیدونم آیا واقعا آخری هست یا هنوز بعد از اون هست، به نظرم بسیار خوب و مناسب اومد. حداقل این ابزاری است که همکنون میشه ازش استفاده کرد. و به نظر من ببین عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که انسان به آسمان ها رفته و میدونه تو آسمان ها چه خبره، تو زیر زمین هم چه خبره، حتی برخی از اوقات تو بدن خودش هم میدونه چه خبره ولی نمیدونه خودش کیه. این گرفتاری ماست و به همین جد است که یه مقدار این شناخت ضرورت داره. و به همین جد است که حالا تو اعلان ها میاد، من 205 تا سیدی 103 دیویدی دارم، میدونم این مقدارش در ایران نیست ولی به هر حال یه مقدار زیاد، چقدر 10 تا از این 21 موضوع رو اونجا دارم. امید من این است که یه توجهی بهش بشه و با این توجه و یا چیزهای دیگه که خیلی دوستان بیشتر و بهتر ارائه دادن، ما یه شناخت واقع بینانه تری از خودمون داشته باشیم تا بتونیم انتخاب بهتری بکنیم. ولی به هر حال به عنوان انسان، به عنوان یه موجود ناقص، کارا رو با نقص و عیب و ایراد میکنیم، امیدواریم که ازش خوب در بیاد. به هر حال من کارو کوششام میکنم، خوش شد شد نشد نشد جان.
امیدوارم که همیشه سالم باشین، همیشه حضورتون واقعا گرمه، یعنی تلویزیون تصویر ایران همیشه ما میبینیم، انشالله که همیشه سالم باشین، اون چیزایی که دوست دارین رو همیشه داشته باشین.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت، لطف کردید.
قربانت، شما لطف کردید.
خواهش میکنم. بینندگان عجبند، بعد از چند پیام با ما باشین.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجید تلی دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی مجید تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً مجید تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارد ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000
زیرو بانوان هست ارزان، بر صحبت با ایران، با کفیتی بطر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیرو بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیرو بانوان میدهد چل دقیقه رایگان. زیرو بانوان نمبر وان، همه یه لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای 011vip.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن 011 با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در استرالیا میرسیدم که این افتخار رو دارم که روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس داشته باشم، روز شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً کارت ورودی در تمام این شهرها از قبل برای دوستانی که مایلن جای خودشون رو رزرو کنن خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً مارتیک، هنرمند خوب و عزیز، و مایکل با ما در این سفر هستند. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً این نکته رو عرض کنم که بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز من از رادیو ایران که هفته 5 یا 6 روز برنامه داشتم خداحافظی کردم و علتش تأسیس رادیوی تازهی با نام همراه هست که همکنون از طریق اتومبیل هایی که HD دارن، High Definition Radio دارن، یا رادیو دارن و یا کسانی که رادیو اچ دی رو دارن میتونن رو بشنون و به زودی از طریق اینترنت، سمارت فون، از طریق جی ال ویز، از طریق ماهواره در اختیار همه دوستان در سراسر جهان قرار خواهد گرفت. دوستانی که مایلن و در لس آنجلس زندگی میکنن میتونن در اتومبیل هایی که مثل مرسدس بنز، بی ام دبلیو، آودی، پورش، رنج روور و خیلی از اتومبیل دیگه که اون رو از 2011 به بعد دارند میتونن تشبه برن به FM 100.3 صد ممیز 3 100.3 و بعد وقتی که HD آمد HD 3 100.3 HD 3 اسم رادیو همراه هست و به زودی امیدوارم ظرف هفته آینده بتونه از طریق شبکه اینترنت در سراسر جهان پخش بشه و شما رو به شنیدن این رادیو دعوت کنم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو بفرمایید خانم. باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز. خیلی کم، اگر بشه نزدیک گوشی.
من بلند حرف میزنم، از ایرانم تماس میگیرم.
بفرمایید عزیز.
من به فیلم سهر کوچیک تو ایران زندگی میکنم، 31 سالمه. اکثر آدم ها سیشتر اطلاعات شخصی همدیگر رو دارن و تقریبا توی حریم های همدیگر دخالت میکنن. به قبلا ازدواج داشتم و الان هم دو سال نیمه که توی ارتباطی هستم که از آز طبقاتی بین من و این آقا خصوصی هستش. هدف از ازدواجمون هم ازدواج هستش، ولی با توجه به این شرایط از طرف ایشون شهامت گفتن این انتخاب برای خانواده بسیار مشکل هستش.
من نفهمیدم شما سب کنید شما گفتید با ایشون ازدواج کردید؟
نه گفتم از این ازدواج هسته و از طرف سهمت این انتخاب برای خانواده رو عنوان کردن بسیار سخت هسته. بعد برای سخت درگیر شدن با مخالفت های خانواده ایشون، الان توی استرس خیلی زیادی هر دو تامون هستیم و اصلا نمیدونیم جریان برای خانواده همون عنوان کنیم.
ببینید عزیز، از اگه صبر کنید البته چون صداتون متأسفانه خوب نیست، بذار من دو سه تا نکته رو عرض کنم. مورد اول، شما احتمالاً از من شنیدید اگر کمی با من آشنایید، ما دو تا مسئله، دو تا مشکل و اجازه بدید اون چیزی که تو دلمه بگم، دو تا بدبختی ملت ایران دارن و مردم ایران دارن از نظر روانی اجتماعی. یکی وابستگی ماست، dependency، و یکی مهرطلبی ما، love thirst، و این دو تا هم تو هم گره خورد. یعنی ما اومدیم تو این دنیا، اولا وابسته به دیگرانیم که دیگران چه حس و احساسی دارن، چه عقیده و نظری دارن، و دوم این که میخوایم همه رو راضی و خوشنود کنیم، گویی ما رو فرستادن این دنیا که خودمون آتیش بزنیم که بقیه گرم بشه. حالا این یه مشکل و مسئله در حد عمیق و سنگینشه. حالا آدما به درجات مختلف دارن و خب این مانع از این میشه که انسان خوب زندگی کنه، درست زندگی کنه، کاری بکنه که دوست داره. نتیجتاً شما گرفتار یه مسئله و مشکل کاملا فرهنگی اجتماعی جامعه ایران هستید و به همجاست که من حتی ظرف یه ماه و نیم گذشته توی لس آنجلس و سان دیگو و اورنج کانتی سه رو کنفرانس داشتم، وابستگی و مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیزم برای بریدن بند ناف روانی، چون این تو مغزه، تو کله ماست که باید یکی ببرتش و الا گیریم. بنابراین آنچه که شما میفرمایید، حتی خودتون با نوع حرفایی که میزنید، این گرفتاری شما هم دارید، تنها ایشون نیستن و خانواده ایشون دارن، همونطور که احتمالاً خانواده شما دارن. چون این ماجرای وابستگی و مهربانی به نظر من بیش از نیمی از مردم ایران گیر از شستن و گرفتارش. این مورد اول. دوم، حالا این بحث عمومی و اجتماعی یا جامعه شناسی مسئله به کنار، یا روانشناسی جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی به کنار، بریم وارد بحث دیگری بشیم. ببینید عزیز، ما در ارتباط با کسی که می‌خوایم ازدواج کنیم، تو ازدواج نسبتاً امروزی، نه ازدواج دیروز یا دیروزی، قرار این است که اون آدم این مسئله رو حل کنه، به شما مربوط نیست. یعنی اوست که وظیفش این هست که این مسئله رو برای خانواده خودش حل کنه، ولی معناش این نیست که با ملاکای اونا زندگی کنه. البته ممکن ازدواج شما غلط باشه، اون یه قصه دیگری است. ولی من نمیدونم چرا بسیاری از مردم با این واقعیت نمیخوان آشنا بشن که بسیارن کسانی که ازدواج نکردن ولی اینقدر زندگی شلوغ پلوغی داشتن، حالا نمیخوام واژه‌های دیگه به کار ببرم، که اصلا قابل مقایسه با کسی که ازدواج کرده نیست. بنابراین مهم یک اون آدمه و دوم اگر این موضوع برای ما مهمه، این که اون آدم چه کرده آشکار و پنهان، هر دو باید مهم باشه. ولی به من میفرمایید که این یک مسئله و مشکل بسیاری از مردمه همه جای دنیا، فقط درصدش اهمیتش پایین و بالا میره. و بعدم شما در کشوری مانند ایران و در برخی از شهرها که کمی همطور که گفتید هم کوچکن و در نتیجه آدم ها همینجوری تو وجود هم دیگه میرند و میان، یعنی مثل خونهایی میمونه که اصلا در پنجره نداره، هر کس به قولش اجازه میده بیاد و بره و هر کار دلش بخواد بکنه، چون از سلف استیم یا حرمت نفس یعنی داشتن پوست روانی بهره هستن. خب اینا واقعیت عزیز و به همین جا است که ما در یه جامعه هستیم که کمی 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 از مزایای این درهمی و برهمی استفاده میکنیم. خیلی همون هم به دلیل عادتمون و اعتیادمون و یا ندونستن احتمالات دیگه خیلی هم خوب و خوشیم، ولی بیشتر داریم توش آسیب میبینیم و اینا کنارش هست. به همین جد است که شما قراره به ایشون یه فرصتی بدید که این رو به یه طریقی اگر هر روی شما فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید برای خانوادهشون حل کنن. ولی اینکه یه پسر یا یه دختری بیش از این که نظر پدر و مادرشو بخواد به اونا اجازه دخالت بده انتخاب اوست و کار درستی برای ازدواج امروز نیست. ازدواج دیروز گفتم خرید و فروش و خرید یه خونه و یه اتومبیله که خب بقیه میتونن با آدم توصیه‌ای بکنن و این بس چون اون درسته آدم باید بره سراغ اون. ولی اینجا موضوع اصلی دوست داشتنه نه درست بودن و به همین جهت است که اگر تو این زمینه همکاری داشته باشید فرصتی بدید شاید بتونید مسائل رو حل کنید. حالا اگر یه کمی بلند میدونم براتون مشکل، برای که مشکل تلفن هست من هست، اگر چیزی با توجه به این صحبت ها هست خوشحال میشم بشنوم.
من مشکل اصلی اینه که ایشون نمیتونم اصلا انقدر قدرت بهشون بدم که این مسئله رو بیان کنه. ایشون اصلا یه فوبیای عجیبی برای گفتن این مسئله داره و من واقعا نمیدونم تا چه باید صبر کنم که ایشون همچین شهامتی رو پیدا کنه. اصلا من احساس میکنم ممکن هیچ وقت شهامت شاید پیدا نکنه.
یا ببینید عزیز، یا ببینید عزیز، من یه قاعده ای برای کار ازدواج دارم، خیلی هم پاش محکم ایستادم، برای که به دلیل یه مقدار کمی کمی مطالعه ولی بیشتر تجربیاتی که دوربرم بوده، چون فراغون اون تئوری ها و نظریات هیچ است. من حرفم این است که کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. یعنی ایشون از ابتدا وقتی یه خانواده رو میشناخته و میاد با یه دختری آشنا میشه که ببینه این دختر قبلا ازدواج کرده و این موضوعی است برای خانواده‌اش، باید این رابطه رو ترک کنه. یعنی در حقیقت اهمیتی که به خودش و دیگران و حتی احساسش و باوراش میده باید چنین باشه. آدم که نمیتونه بره توی رابطه ای بعد برسه همین جایی که شما رسیدید، همدیگر رو بخواد بعد نتونه. به همین جاست که فرض بفرمایید اگر دو تا آدم ها دو تا مذهب مختلفن و فرض و این است که خود من یا خانواده من یا محیط اجتماعی من نمیپذیره یه پسر و دختری رو از مذهب دیگه، به مجردی که فهمیدید دینتون با هم متفاوته باید بگید خداحافظ، به دنبال کارتون. یعنی کار شده نیست، درست پس که شما سراغ یک کسی میرید زن داره یا شوهر داره، تموم شد رفت دیگه. به همین جهت است که اشتباه هر دوی شما این بوده و شمایی که ازدواج کردید و جدا شدید، هر وقت با یه پسری بیرون میرید بعد از جلسه دوم و سوم با تکلیف این موضوع رو حداقل روشن کنید. البته ممکنه بعدن خانواده‌ای که موافقن مخالف باشن یا مخالفن موافق باشن، اون احتمال است، ولی شدت این مسئله از قبل و خیلی از اوقات به شما میگه هر اندازم این آدم خوب و مناسبه به دردتون نمیخوره. این که الان شما میگید یه وقتی میتونید بدید، بعدم باید بدونید شدت موضوع چند اندازه است، چه خبره. ببینید برخی از اوقات مثلا این آقایی که هست، میگم مال شما چنینا، مثال عرض میکنم، داره با پدرش کار میکنه، با هم زندگی میکنن، توی خونه هستن، تحت تاثیر همگانه، بقیه هم مخالف هستن، خواهر برادر عمو دایی. خب شما اینجا مشکل دارید. یه زمان هست که نه، اصلا یه جای دیگه است، شهر دیگه است، یا اونجا اگر هست به مقدار زیادی مستقل و آزاد بوده، خواهر و برادرش خیلی مخالفتی ندارن، حالا اگر مادر مخالفه یا پدر مخالفه قصه دیگری است. شدت و ضعف مسئله است، درست مثل این که یک کسی 2 کیلو اضافه وزن داره یا 20 کیلو یا 40 کیلو، اون اندازه موضوع مهمیه و بی خودی هم نمیشه دل خوش کرد که چیزا خوب میشه. نه، چیزا از راه خودش و وقتی که ممکنه با آدم‌ها کار و کوشش لازم میکنن خوب میشه، ولی هیچ خوب نمیشه. گذشته زمان غالب اوقات کارا رو خراب میکنه که درست نمیکنه. جان
من احساس میکنم که این ارتباط جدا از مسئله ازدواج بنده، ازدواج قبلی من، مسئله ازدواج ایشون و عنوان هدف ازدواج براشون مسئله است. حالا چطور؟ این که ایشون سرپرست خانواده دو نفرشون هستن، یعنی از خواهر و مادرشون سرپرستی میکنن که خواهرشون 40 سالشونه و مجرد است، لازم به خونهشون زندگی میکنن. ایشون فکر میکنن نمیتونه خودشو جدا کنه که سرپرستیشو در زندگی با من ادامه بده. من این گونه احساس میکنم. حالا نمیدونم تونستم بیان کنم حرفمو یا نه، امیدوارم.
نه فهمیدم. حالا سوال من است که پدرشون ایشون از دست دادن یا خزنشون پدر مادر از هم جدا شدن؟
سال قبل یک برادر هم در دوران جوانی از دست دادن و تقریبا ایشون خیلی متأثر از درگذشت این دو نفر تو زندگیشون هستن و همیشه سعی میکنن یه حمایت عجیب غریب و بسیار فراتر از اون حدی که در وظیفه‌شون هست نسبت خانواده‌شون
داشت. ببینید عزیز، دو تا مسئله است. اینکه حال روانی ایشون با توجه به اون حوادث و اتفاقات چنینه غالبا به نظر درست میرسه و در نتیجه کسی که پدرش رو یا برادرش رو از دست داده و حالا یا مادر و خواهر داره یه احساس مسئولیتی در ارتباط با اونا میکنه، ولی احساس مسئولیتی که یه آدم تو زندگیش نتونه انتخاب خوب و درست بکنه و راه رشد و تکامل خودش رو ادامه بده، احساس مسئولیتی که به هزینه در حقیقت خراب کردن خودش و زندگی باشه، برای اون مادر چه ارزش داره؟ من اگر پدر و مادری هستم که فرزندم در یه چنین شرایطیه، من قرار فدا بشم نه زندگی فرزند من. یعنی اون مادر اگر خودخواه و نادان نیست، قرار است او فرزندش رو با آنچه خیر و صلاحش حل بده و بگه برو و منو به حساب نیار. اون خواهرم همینطور. ولی اگر یک اون خواهر و مادر این رو برای خودشون میخوان، یعنی میگن تو در حقیقت خانه ما رو گرم کن هر اندازه که خودت از سرما از پا در میای، خب اون وقت من نمیدونم چه باید کرد. بعد اگر ایشون در حالی که مادر و خواهر ممکنه مسئله نداشته باشن، خودشو به ایشون به اونها مرتبط میدونه و یه احساس مسئولیت یا حتی بدتر از اون تعهد و گناه میکنه، خب اینا واقعی بینانه نیست عزیز. اینا در حقیقت محبت و خدمت حتی به مادر و خواهرم نیست که من بیام زندگی خودم رو خراب کنم چون جزء مهمی از زندگی خواهر و مادرم هستم، بعد دلم خوش باشه که برای اونها یه کاری میکنم. یعنی از این طرف مثلا پاشون رو ببرم، از اون طرف برشون کفش بخرم. این است که موضوع رو باید یه مقدار واقع بینانه بهش نگاه کرد. یعنی مسئله یه صورت ظاهری داره، یه صورت پنهانی داره. ما تو دنیایی هستیم که به عنوان پدر و مادر قرار این هست که اونجا که لازمه دردی فرزند من بکشه من انتخاب کنم درد رو، درد رو به او منتقل کنم. اون زبانی که قرار لذتی باشه بین من و او باید به فرزندم بدم، و الا اسم اون که دیگه پدری و مادری عشق نیست، اسم اون یه نوع خودخواهیه. و متاسفانه در بسیاری از جوامع آدما به دلیل اینکه به اون مرحله از رشد و تکامل نرسیدن، اون مقدار روی پای خودشون محکم و استوار نیستادن، خب دست دیگران رو میگیرن و مانع رفتن دیگران میشن. اونو میتونم بفهمم. به همین جهت بود که در آغاز صحبتم به شما گفتم ماجرای مهرطلبی و ماجرای وابستگی یه گرفتاری بزرگ فرهنگی است تا مرزی که من فکر کنم هر کس بخواد به اون مردم و مملکت خدمتی بکنه با تو این مسیر قدم برداره که انسانها رو آزاد کنه. این همه آدم دست و پاشون توی مقدار زنجیر بسته شده، به هم بسته شده، فقط چون کنار همند و با هم هستند و از شدت وحشت به هم پناه میبرن، فکر کنم چقدر واقعا این نعمت که آدم کنار هم باشه. خب بله، این برای زنده ماندن، برای آدمی که از زندگی وحشت کرده و رو خودش نمیتونه حساب و اعتماد و اطمینان داشته باشه درسته، ولی یه مقدار گرفتاری ما به خاطر همین زنجیرهاست که از پا برای در آورده. مثل در گذشته بچه ای که آدم یا همه اکنون بچه ای که بخواد بره مدرسه آدم بخواد نگرش داره، بگه پسرم دخترم نرو کنار من باش، و بچه هم نمیخواد بره، خب از پا در میاد. یا مثل کسانی که در یه منطقه هستن که امکان زندگی ندارن، حالا بخوان جور بشن، فکر کنن با دور شدن عزیزانشون ترک میکنن، خب آخه ماندن و سوختن و ماندن و از پادر اومدن و ماندن و دیگران رو با آتش کشتن که کار درستی نیست. علاوه منی که به عنوان یه پسر و دختر به خاطر حالا یا مرد شما پسری که به خاطر مادر و خواهرش زندگی خودش رو آنگونه که دوست داره و درستم هست اگر درسته اداره نمی کنه که خب این به اونام داره آسیب میزنه، به خودش هم داره لطمه میزنه. اسم اینا که محبت نیست عزیز، اسم اینا یه مقدار وحشت از قضاوت و نظر دیگرانه به دلیل باورها و اعتقادات، یه احساس گناه ضد اخلاقی ضد انسانیست. به نظر من اصلا عجیب و غریبه که آدم ها حتی به این منطقه و مرحله درستن که من به عنوان پدر و مادر قرار سلامت و سعادت فرزندم رو بخوام، نه اینکه بگم کنار من بچسب که من مثلا تنها نباشم. برای ما تو دنیایی هستیم که هر کسی باید شبکه دوستان خودش رو داشته باشه، وقتش رو با کسانی که در حد و سطح او هستن پر کنه، نه اینکه من منتظر بشم پسرم یا دخترم یا نوهم یا نتیجم بیان حالا زندگی منو درست کنن. خب اینا که خیلی خیلی بال امروز نیست عزیز، حالا نمیخوام چیز دیگه بگم. به هر حال بس جان،
اول ارتباطمون ما تصمیم داشتیم که این جریان رو رسمی بکنیم بوده جد چهار موقع بعد از ارتباطمون، ولی ایشون به خانوادش گفته بود که من میخوام تصمیم برای ازدواج بگیرم. مادرشون در جواب گفته بودن اون که بعد از ازدواج کرد چه گلی به سرش زد. خب بعد ایشون دیگه همین حرف رو زده بود دیگه
من ادامه جریان رو نداشتم. نه ببینید عزیز، آخه این حرفا سب کنید عزیز، آخه این حرفا که فقط نادانیه توش. من برگردم بگم فلانی ماشین خرید رفت تصادف کرد مرد، حالا اون که ماشین خرید به کجا رسید؟ اون یکی رفت اروپا اونجا کشته شد، حالا اون بگه اصلا اینا که حرف نیست. و پسر و دختری که تحت تاثیر این حرفا قرار میگیره و این استدلالای بی پایه بی مایه رو مبنای زندگی قرار میده، خب من اصلا حیرون میمونم. یعنی دختری بخواد ازدواج کنم برگردم بگم دختر عمت که رفت ازدواج کرد که با اون بدبخت اون چه گلی به سر خوره زد. آخه این تعمیم ها که از یه موضوع قاعده بسازن که نه نشانه آدمی است که درک و فهم درستی از واقعیت جان داره، آدمی که اونو به پذیره خنده داره. یکی سبا هم جرف بزنه فقط ما تو مبهوت نگاهش بکنم که این دیگه کیه.
کسایی در خانواده شون در ارتباط هستن که نمیدونن یه حالت احساس وابستگی هم بهشون داره، همم ترس ازشون داره. چون من دقیقا میبینم که حتی در قرار همون سریع میکنه سریع بره خونه که هیچ موقعی مورد پرسش مادرش قرار نگیره که کجا بوده.
حالا ببینید عزیز،
نه
ببینید عزیز، ببینید حرف شما حرف درست، ولی نه چرخیم. من یه مقدار دوستان دیگه روی خط هستم، شما دارید دور خودتون میچرخید. عزیز من ببینید، پسری که اینقدر به پدر مادرش نزدیکی یا هرگی هست که حق کاملا حق با شما، اصلا پدر مادر رو دوست نداره، از اونها وحشت داره. این علت آدمام که اینقدر میخوان عقیده و نظر دیگران داشته باشن، وحشت از دیگران، تنفر از دیگرانه. و بعدش که من چون از شما میترسم باید مواظب شما باشم. گفتم وقتی آدم مثل چشم زندگی میکنه همه رو میبینه غیر از خودش، که این نشانه سلامتی و عشق به دیگران نیست، این نشان دهنده وحشت از دیگران. این مورد اول. اما من یه سوال از شما دارم، شما چرا تو این رابطه موندی؟ یعنی به نظر من آخه شما با این همه اطلاعاتی که دارید منتظر هستید که شما مالک اون پسر بشید؟ برای که ببینید خود رفتار شما، از اولم گفتم چون علائمش تو صحبت ها خود شما مثل او وابسته اید، فقط میگید تو پدر مادر خواهر تو ول کن، میگه چسب به من، میگه مال من باش. و الا کسی که مال شما نیست برای چی موقعیت بگیری؟ کسی که اصلا نیست برای چی شما دنبالش رفتی؟ آقا شما میمقدار جای گفته بود. من اون نظری ندارم، من دارم حرفامو میذارم. یعنی ببینید باز نخواهید از من سند و مدرک بگیرید، بلکه از اوقات دوستان روی خط بیان میخوان من نظر بدم بر اون اساس عمل کنن، حتما غلط و اشتباس. من کی هستم که همچین حرف بذارم؟ ولی نظرمو میتونم بگم. من ببینم یه آدمی این مادرش برمیگه اون چه گلی زد، بعد اینو میپذیره به عنوان مسئله است، میاد کنار یه آدم از ترس اینکه مبادا بگن چرا موندی زود ول میکنه میره، همچین استقلال و آزادی نداره. حالا من منتظر هستم تو رو خود رو آزاد کن. خب احتمالاً شما اونجا منتظرش هستید که از دست اونا درش بیاری گرفتار شما بشه. برای پسری که اونجوری زندگی میکنه احتمالاً کسی رو پیدا میکنه شاید مثل شما که شما مثل اونا کنترل کننده. چون ببین عزیز، من که پنهان نمیخوام بگم، شما به همون اندازه به نظر من وابسته اید. یعنی همین کاری که دارید میکنید، من نمیدونم ازدواج قبلیتون کی بوده، چه مدتی طول کشیده، چرا مسئله داشتید، وارد بحثم نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم این مشکل تنها مشکل ایشون نیست عزیز، برای که از نظر علمی روزی که شما به یادم نزدیک شد اینقدر دیدید ارتباط اونجا داره، فقط به صرف اینکه در مادر و خواهرش موافقت کنن که نمیتونی اونجا منتظر بمونید. یه ویژگی روانی این آدمه، یه آدمی است که اومده کنار شما که این اجزای وجودیش در ارتباط با مادر و خواهرش تعریف میشه. این اینه و شما وقتی اینا رو دیدید همچنان گفتید حالا میمونم. یه روزی اون احتمالاً به نظر خواهر و مادرش اهمیت نمیده، بنابراین میاد پلو من یا اونا رضایت میدن، ولی خب اینو به حساب آوردید که اونا میتونن با بازی‌ها و مانوراشون کار دست اومدن. من فکر کنم تلفن شما هم قطع شد، منم به پیام ها رسیدم. اجازه بدید که چون حرف اونو با هم زدیم، اجازه بدید که بعد از چند پیام با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818 388 1983 و 951 929 9750 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
افتتاحیه دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. دفتر RRN ریالتی به مدیریت مسعود ریاضتی برای امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری پس از موفقیت چشمگیر در سندیگو اکنون در خدمت اهالی لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر به منظور سرمایه گذاری و خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری با مسعود ریاضتی با شماره تلفن 818-572-823-99 تماس بگیرید.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راهی دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان میباشد. کارخانجات فرش‌های تهران در دو شعبه لس‌آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشمی خود را به دست هنرمندان با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیزی، لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رفوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهرهای لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه‌ترین میوه و سبزیجات، کامل‌ترین دلی و مرغوب‌ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب‌ترین قیمت ارائه می‌کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل‌ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
زینا شکربی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج الائنس با کادری مجرب، بهترین بانک‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکربی است.
چقدر قشنگی که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاس گذارم.
بینندگان گرامی، نظارگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از این که با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، مایل هستم این نکته را عرض کنم که بعد از نزدیک به 14 سال که در رادیو ایران هفته 5 و 6 روز برنامه داشتم، به دلیل تأسیس رادیوی تازه تحت عنوان رادیو همراه از اونجا بیرون آمدم و این رادیو همکنون در لس آنجلس از طریق اتومبیل هایی که رادیوی HD های دفینیشن دارن میتونه شنیده بشه، یا اگر رادیوی HD دارن، ولی به زودی از طریق شبکه اینترنت، از طریق سمارت فون، انواع تلفن هایی که دوستان در اختیار دارن، و یا GLVs و یا ساتلایتی که به زودی اعلان خواهم کرد، میتونن برنامه رو در سراسر جهان بشنون. ولی برای دوستان لس آنجلس اگر به FM تشبرن، یعنی FM رو بگیرن، نه AM، FM رو 100.3، 100 ممیز 3 HD 3، بعد از اینکه HD 1 و 2 آمد HD 3 است، 100.3 HD 3 همکنون موسیقی پخش میشه و به زودی برنامه های رسمی اون آغاز خواهد شد. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی دارم، اینه که خیلی زیاد پدر مادرم رو دوست دارم.
یعنی چه؟
یعنی مسئله تو زندگی شخصیم خیلی اثر گذاشت.
نه صبر کنید، شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه.
این که خیلی دوست دارید یعنی چی؟
یعنی که مثلا وقتی که با بوی‌فرندم میخوام برم بیرون، همش فکر این هستم که الان اگه بخوام برم بیرون، مثلا پدرم و مادرم تنها میشن تو خونه، دیگه من باهاشون نیستم که بخوام باهاشون وقت بذارم، یا یعنی اینکه همش بیرون هستم هی دارم زمانو نگاه میکنم یا موبایلمو چک میکنم که نکنه مامان بخواد بهم زنگ بزنه، نگرانم باشه.
خب هم شما حال هم شما حالتون بده، هم شما چه ارتباطی داره به دوستی عزیز؟ یعنی چه خیلی
دوست داشتنه اینا رو با دوست داشتنه دیگران مقایسه میکنم، بعد میبینم اینا منو خیلی دوست دارن، بعد دلم میزنه، میگم پس اینا یعنی منو خیلی بیشتر از خیلی کسای دیگه دوست دارن، پس کجا فقط اینا رو داشته باشن، دیگه نصف... با کسی دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشن.
خب حال معلومه که حالا دیگه مریض هم هستید، بیمار شدید از زیر رفته، یعنی چی؟
دقیقاً.
آخ این حرف اصلا به دوستی ارتباطی نداره قربونه. اولا تو در این نشون میدی که از مردم وحشت داری، یعنی هیچ آدم سالم خوب مهربونی در جهان نیست غیر از پدر مادر تو. این از کجا در اومد؟ آخه این توهین به همه است عزیز، که بقیه هیچ به در نخورن یا من دوست دارم. حالا مردم برای چی من شما رو دوست داشته باشن؟ من اصلا دوست داشتنی نیستم کسی من رو دوست داشته باشه، مشکل تو منه. دوم، پدر مادر شما به توی دختر میگن که نرو، رشد کن، تکامل پیدا کن، خوب باش، خوش باش، زندگی کن، بیا کنار ما بشین که ما تنهاییم. برای چی اونا تنها؟ چرا اونا شبکه ای از دوستان ندارن؟ چرا فامیل پدر نیستن؟ چرا فامیل مادر نیستن؟ چرا آدمای در سن و سال و حرفه و کار ایشون نیستن که زندگیشون رو پر کنن؟ چرا منتظر هستن تو بری کنارشون زندگیشون رو پر کنی؟ یعنی چی؟
البته ما چون تو کانادا زندگی میکنیم، یعنی فامیلی یا دوست آشنایی اونقدر زیاد نداریم، فقط خودمون پنج نفر تو خونه هستیم. یه وقتی بعضی وقتا که میخوام برم بیرون با خواهرم پلن مشخص میکنم، میگم اون روزی که مثلا من دارم میرم بیرون تو خونه باش که اونا تنها نباشن، با اونا تایم رو بذاری، وقتی که تو میری بیرون من خونه باشم.
نه نه فهمیدم عزیز من، وابستگی عکس عشق، آدم وابسته کسی رو دوست نداره. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یه احتیاجه که من به اون دلیل دارم. پدر و مادر شما به چه مناسبت اگر کسانی هستن که نمیتونن با آدم ها ارتباط برقرار کنن پاشن اومدن کانادا؟ خب یه جای بازدنی کنن که با آدم ها باشن. علاوه در کانادا هر جا شما هستید اصلا آدم پیدا نمیشه. خب چرا رفتید اونجا؟ اگه آدم هست، ایرانی هست، حالا کاری نرم، خب برن تو جمع ایرانی ها. این همه امکان رابطه است که هر شب برنامه داشته باشه. من دوستان تو لس آنجلس هم هر شب مهمونن یا مهمونی میدن. خب من بیام برگردم بگم که آدما داخل آدم نیستن، هیچ کسی لیاقت دوستی و رابطه و رفت و آمد با ما رو نداره. بعد حالا من دو تا نمیدونم پسر دختر هرجام چون اشاره کردید، یک شب کنار ما باشه بگیره بشه، برای چی تنها عزیز؟ بنده اگر تو خونم نشستم چرا تنها؟ مگر تنهایی یعنی چی؟ تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی کسی نیست، تنهایی یعنی آدمی در جهان نیست، تنهایی یعنی من بدم تو بد سب کنم.
من میگم میگه که تو با من چی کار داری؟ تو که همسن من نیستی، تو برو بیرون با دوستات باش. اصلا من از این دفعه دیگه تو رو دوست ندارم، برو بیرون. تو چرا انقدر میخوای خونه با من باشی؟ ولی
پس
من بیشتر حساس‌تر میشم به این قضیه، حتی میخوام جلوی دوستام جبهه بگیرم، یعنی جلوشون وایستم.
خب من اول فکر کردم
با پدرم باشم تو خونه یا با مادرم باشم.
عزیزم من اول فکر کردم پدر مادر تو هم حالشون خوب نیست، حالا میفهم دخترشون مریضه. به پدرت بگو دخترش بفته دکتر. چرا تو پرتا چیه سرهم میکنی؟ تبلیغات بیمعنی یعنی چی عزیز؟ از کی تا حالا گفته شده دوستی چسبیدنه؟ مادر تو چرا اصلا از شکمش بیرون آورد؟ چرا گذاشت تو بری مدرسه؟ خب باید میچسبون به خودش دیگه. الان که من با دوست قبلی که راجع به همین موضوع صحبت میکردم، یعنی این ماجرای وابستگی و مهرطلبی چیه؟ نه عزیز، تو از مردم وحشت داری، تو مردم رو دوست نداری، تو خودتو خوب نمیدونی. تو فکر می‌کنی حالا یه کسی پیدا شده که منو دوست داره چون دخترشونم، پس بچسب به اینا که کسی دیگه منو نمیخواد. این فرار از دیگرانه، این وحشت از دیگرانه، این بد دونستن دیگرانه، این بد دونستن خوده. حرفی که تو میزنی عزیز تعریفش تنهاییه. تنها یعنی من بدم تو بدی، نتیجه رابطه بده. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. دلا خو کن به تنهایی که از این بدنا بلا میخیزه. ما کی چی کار داریم؟ یه به چسب پدر مادره. چرا برای که اینا پدر مادره هستن؟ علاوه کی گفته پدر و مادرها هم خوبند؟ پس این همه آدمای مریض مال کجا؟ بقیه پدر مادرها همه خوبند؟ اگه خوبند که خب پدر مادر تو برن با اونا و تو هم برو با اونا. اگه همه بدن پس پدر مادرها بدن میتونن باشن. یه دفعه پدر مادر تو خوب عذاب در اومدن. علاوه من ملاک این که منو کی دوست داره؟ مگر یه آدم منو دوست داره نشانه چیه؟ ای بسا یه احمق ابلهه که منو دوست داره. یه بیماره که منو دوست داره. این که نشانه نیست از ملاک من شد. برای دوستی یعنی چی؟ دوستی یعنی آزادی، دوستی یعنی اعتماد، دوستی یعنی اطمینان، دوستی یعنی رهایی، دوستی یعنی چسبیدن. خب تعریف های تو هست که مسئله است. تو دختر آسیب دیده آزار دیده هستی عزیز که نسبت به جهان و جهانیان یک نظر و عقیده ای داری که اصلا نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه. ابداً هم تو پدر مادر تو دوست نداری. یعنی اصلا این بازیه. به بچه فرض کن دو سه ساله میره توی مهمونی، بچه‌ای که مادرش رو دوست داره، پدرش رو دوست داره، بچه‌ها رو دوست داره، مردم رو دوست داره، تا گذشت تو مهمونی رفته دیگه نمیشه بعدم آوردش خونه. بچه‌ای که وحشت داره از پدر مادر که بعدم میگه چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی، یا از دیگران وحشت داره، میچسبه به پدر مادرش تکونم نمیخوره. من باید فکر کنم که وای این بچه چقدر پدر مادرش رو دوست داره که نمیخواد بره بازی کنه، میخواد کنار اینا باشه. آخه از اینا کسی با واقعیت نمیخونه. اصلا این حرفا درست نیست. ما یه برداشت غلطی داریم. چرا میگم یه مسئله مشکل؟ ای بسا یه بدبختی ملت و ایران دارد که تو دارین. اصلا من باور نمیکنم اولین باره با یه همچین شدتی از کسی همین چیزی میشنوم که اینقدر من وابستم و اینقدر از مردم وحشت دارم و اینقدر مردمو بد میدونم و اینقدر خودمو بد میدونم و بنابراین به اینجا پناه آوردم. همه دارن همه رو تیکه پاره میکنن، من یه پناهگاه پیدا کردم، این زیر میمونم. بعدن پدر و مادر تو چرا باید اینقدر بیچاره باشن که اگر دختر یا دختراشون یا بچه‌هاشون کرانش بشن تموم میشه؟ پس اونا چه جور انسانی هستن؟ اونا چه جور روابطی دارن؟ اونا برای چه خودشون شبکه دوست پیدا نکردن؟ چرا اینا باید اینقدر متفاوت از بقیه باشن؟ یعنی اینا که نشان دهنده دوستی نیست عزیز، ابدا همچین توهم و تصور نشوش. تو اگه بری پلوی یه متخصص یا یه ذره کندوکا بکن در گذشته، خواهند دید که سخت و آسیب دیدی و سخت آدم ها رو بد میدونی و سخت خودت رو بد میدونی عزیز. موضوع رو جدی بگیر، بی خودی هم این حرفایی که مقدار بوی ببخش بازی و فریبم هست از توش در نیار. به هر حال متاسفم که تلفنت قطع شد. اجازه بدید که من با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو آقای هنرپوری.
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر. ببخشید من یه سوالی داشتم خدمتتون. من 41 سالمه و یه دختر 2 ساله و 7 ماهه دارم و الان تقریبا 20 روزه که متوجه شدم با همسرم که سپریشن بودیم یه دوست دختر داشته و الان هم دختر حامله هستش 7 ماهشه و کلن حجم طلاقمونم تقریبا 1 ماه صادر شده. من سوالم در مورد دخترمه که الان 20 روز دیگه که این بچهشو به دنیا میاره، این پدرش یعنی فرزن دوم داره، چه رابطه ای رو منم داشته باشم برای دخترم با این اینو رسیده؟ چون بر اساس حکم قانون هر شنبه ما میتونه که دخترم رو شباب بند خونه نگه داره، بعد از هفته میتونه بیاد برش داره ببره، ولی اسلیپ اوور نمیتونه داشته غیر از ایوی سرره. حالا من نمیدونم که الان یه ماه زیست شده دیگه که زن فارغ میشه، آیا به صلاحی که بچه من توی اون خونه بره بیاد یا اینکه نه؟ من اصلا موندم، نمیخوام که به بچه‌م لطمه وارد بشه. آیا درسته بچه این زن پدرشه و اونم به اصلا خواهرش خواهد بود؟ ببینید. من موندم براستش واقعا نگه ناراحتم، نمیدونم بچه کنم.
نه ببینید، شما از موضوع ناراحتید و حق دارید. شما همسرتون جدا شدن، صاحب فرزند شدن، شما با ایشون فرزند مشترک دارید، از این موضوع خوشحال نیستید، ناراحتید، اذیت میشید، کاملا کاملا قابل فهمه و حق دارید. تموم شده رفت. اما همطور که خودتون گفتید دو تا واقعیت اینجا هست. یکی واقعیت اول قانونیست که شما نمیتونید مانع دیدار بشید، تازه این کار میتونه دستتون بده، مخصوصا وقتی پدر بخواد. یعنی هر قاضی که ببینه یه زنی یه مردی نمیذاره بچهش بره سراغ شوهر یا زن سابقش، احتمالا شروع کنه به ضرر او رای دارن تا وجود کرد تا ممکنه بچه رو بگیره. پس بنابراین شما از نظر قانونی تکلیف روشن، ممکنه با توافق به یه تصمیم و نتیجه دیگری برسید. دومی که صلاح فرزند شما این است که با این واقعیت که الان براش معنایی نداره آشنا بشه. حرف این است که دخترم بابای تو که ازدواج کرده هرچی میدونه، یه بیبی دارن، تام برو اونجا که میری با بیبی باش، خوب و خوش باش دیگه. این که حالا خواهرت هست و نیست به شما اونقدر مربوط نیست، به تدریج اونم خواهد گفت. برای بچه که اصلا معنایی نداره، اگه بهش خوش میگذره خیلی هم خوبه.
خوش میگذره اصلا به مرسی که پدرشو میبینه میاد خونه، دوست داره که با پدرش بره، چون میدونم پدرش هم خیلی بهش محبت میکنه، خیلی دوستش داره، واقعا روی چشمش گذاشته بچه رو. ولی من فقط میگم نکنه که اینقدر این محبتی که اونجا داره و بچه جدیدم بیاد. حالا یه حرفم خیلی مسخره هست، ولی من احساس میکنم که شاید دیگه منو دوست داره.
نه ممکنه بچه. نه ببینید عزیز، بچه اولا تو سن 8 تا قبل از 8 سالگی اصلا مسئله دوستی معنا نداره. بچه ها به دلیل اولا یک، شماره دو، خب معلومه شما ممکنه برید کنار، ای بس و اصلا تمام روز بخواد بره پلو بیبی، بنابراین حرفتون احتمال رو بره. خب شما که نمیتونید خودخواهی کنید. ببین عزیز، فرزند شما یه بدن داره، یه بدن فیزیکی داره که من شما میشناسید. تو دنیا امروز آدم ها یه بدن روانی دارن، نصف این بدن روانی پدرشه و شرایط زندگی او. شما باید اونو درستش کنید، نصف بچه‌تون از پا بردید در آوردید. شما اصلا نباید ناراحتی نشون بدید، در حالی که میفهممتون، از اولم گفتم ناراحتیتون رو، احساس بدتون رو، حالتون رو اصلا نباید به دخترتون منتقل کنید. از اینکه اون میره یا حتی او ترجیح میده اون خونه رو یا میخواد بره اونجا، شما میتونید احساس بدی داشته باشید، ولی نمیتونید روش عمل کنید، برای که به دخترتون آسیب میزنید. شما در حقیقت با این کارتون میتونید یه تیکه از بدن دخترتون بکنید دستشو بنازی دور، برای که دستش پدرشه، اصلا نمیتونی کار کنی. شما به من ببینید عزیز، شما من میگید اتفاق بدی افتاده حتما طلاقتونه، شما من میگید اتفاق بدی از نظر شما افتاده ازدواج ایشونه، شما من میگید اون الان صاحب فرزندی شدن، این چیزیست که من دوست ندارم، کاملا شما میتونم فهم، ولی دختر شما با یه واقعیت روبروست، پدر و مادر ایست که از هم جدا شدن، پدر ازدواج کرده و بچه داره و بر اساس قانون و حتی صلاح فرزند شماست که بره پدرش رو ببینه با پدرش بشه، اونم پدری که این گونه شما توصیف میکنید. در نتیجه شما هم اون مشکلی که الان دو نفر از دوستان گفتن، دست از وابستگی و مهرطلبی بردارید عزیز. من باید کاری بکنم که صلاح بچه‌مه. اصلا
من خودم موافق هستم، هیچ وقت نمیخوام که جلوه، فقط من میگم نکنه یه وقت من توی زندگیش کمرنگ
بشم با عزیزم. عزیز من ببینید همینجا مثلا شما نه تنها کمرنگ میشید، میتونید بیرنگم بشید، ولی من و شما که قرار نیست علیه بچه اون کاری بکنیم. برای چرا ما احساس مالکیت کنیم که بچه من عزیز تمام شده دورانش؟ ببینید شما اومدید اشتباه کردید تو ازدواج، شما اومدید مسائلتون حل نکردید و طلاق گرفتید، شما خودتون این درد سراری مقدار ساختید، نمیخوام بگم تقصیر شماست ولی اتفاق افتاده، حالا با آنچه که دارید بسازید عزیز. یعنی شما به نظر من تنها یک هدف باید داشته باشی، سلامتی و خوشحالی و خوشبختی دخترتونه. همش باید پلو پدرش باشه اونجا باشه، میخواد پلو شما باشه اینجا باشه، یعنی اون ملاکه. شما دوست دارید دوست ندارید برای من فرقی نمیکنه، چون ببینید اون زمان خودخواهیه، اون زمان خودپرستی و خودپسندیه، اون زمان نادانیه. شما سلامت فرزند میخواید. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که بچه‌ها دیگه ملک ما نیستن، مال ما نیستن، این بچه ها میرن. یه روزی بوده آدم ها شبیه هم بودن، بچه ها میره پدر مادرشون بودن، اما امروز دیگه نیستن. امروز دختر و پسر من و شما از 6-7 سالگی عقیده خودشو داره، راه خودشو میخواد بره، زندگی خودشو میخواد بکنه. شما تنها کاری که میتونید بکنید کمکش به سلامتیشه، اون چیزی که درسته و خوبه رو حمایت کنید، پشتیبانش باشید، اون که نیست نه. ولی این که بگید بعد از یه مدتی من اون نقشو ندارم، احتمالاً اتفاق خواهد افتاد، برای که شما روزی که به صورت زن و شوهری 100% بچه‌هاتون دارید، روزی که جدا میشید حالا این 100 قسمت میشه، 20 اینجا، 80 اونجاست، 60 اونجاست، 40 اینجاست، اینا واقعیت هست.
25 تا پیش منه، 75 تا پیش اونه، دقیقا فقط هر شنبه میتونه شبا نگرشه. من روی ویکده اصلا فیه چیه در حالت بهش گفتم هر ساعت هر زمان میخوای من I don't mind، ولی فقط روی موندن شب اونجا
نه، بی خود حساسیت دارید، بی خود از عزیز سب کنید. اگر دختر شما واقعا دلش بخواد اونجا باشه، بذارید اونجا باشه. ببینید اصلا تمام من دارم شما کجا هستید، دادگاه امریکا یه قاعده دارن، interest of the child، یا صلاح و مصلحت بچه مطرحه. پسر من، پسر شما، دختر شما دلش بخواد بره اونجا، خب بره، به شما چه مربوطه؟ شما زندگی خودتون رو درست کنید تو پر کنید عزیز، شما زندگی خودتون رو وابسته و چسبیده به دخترتون نکنید که با رفتنش احساس درد و رنج کنید. علاوه دختر شما میره یه جایی که خوب و خوشه، شما باید خوشحال باشید. ببینید عزیز، من تو زندگی این وقتی مثلا صدای خنده بچه‌هامو میشنیدم، حتی اون موقع قربون صدقه‌شون میرفتم، ولی احساس می‌کردم خب بچهای من خوشحالن، دارن میخندن، هرگر است غمگین باشه من اذیت کنم. شما باید ببینید کجا دخترتون خوشحاله، کجا دخترتون در مسیر رشد و تکاملش به عنوان یه انسان قرار میگیره. اصلا تمام 168 ساعت هفته بدید به باباش، اگر اونه، اگه مدعی هستید بچه رو دوست دارید. اما اگر مال شماست و ملک شماست و در جنگ با شوهر سابقتون و خانواده او هستید و بچه‌تون حاضر له کنید و در حقیقت به صورت گلوله بزنید به او که او کشته بشه ولی بچه‌تون له بشه، خب دیگه نه مادری نه هیچی، برو به زندگیتون رو پر کنید عزیز. ما قرار زندگیمون رو با توجه به شرایطمون با آنچه که خوبه پر کنیم. این خوبی کار شماست، رشته تحصیل شماست، روابط شماست، یافتن یه فرد مناسبی برای شماست، یه زندگی دیگه است. ما که قرار نیست به خاطر یه آسیب بمونیم، ما قرار زمین بخوریم، ولی قرار نیست که زمین گیر بشیم. زمین خوردم پا میشم، خودم میتکونم، هیچم خوب نیست، دستم هم زخم شده یا پام هم زخم شده، لباسم هم پاره شده، خب اینا واقعیته، این آسیب ها رو دید. ولی ملاکونه به من میگید خیلی چیزا اتفاق میفته که شما دوست ندارید، حتی درست نمیدونید. حتما چنین عزیز، مگه آدمایی که با هم زندگی میکنن ای بسا زن و شوهری هم چه کارایی نمیکنن؟ من همیشه عرض کردم بزرگترین اشکال و ایراد ازدواج اینه که آدم با یک کسی ازدواج میکنه و بهترین و مهمترین و عزیزترین و شکننده ترین و هرچی بخواید بگید موجودی که اسمش بچه‌شه رو با یکی شریکه که اون میتونه نابودش کنه، آدم هیچ کاری نتونه بکنه. این واقعیت دنیاست. نتیجتا حالا که شما حرفتون این است که شوهر خوبیست بچه‌ش رو چنین و چنان دوست داره، از اینکه دختر شما بره اونجا خوب و خوش باشه و راحت باشه شما ناراحتید، مادری نیست، عشق نیست، دلتون میخواد با شما باشه، بله، ولی وقتی اونجا خوشه خوبه بذارید خوش باشه. این مطلبی که با دوست قدیم قبلی عرض کردم، بچه سالم بچه ایست که چون پدر و مادر رو داره وقتی رفت توی مهمونی رفته، بچه ای که وحشت داره از دیگران و از پدر و مادر به اون چسبیده، خب بذارید بره. شما ملاکتون این است که کجا میخوای بری، کجا میخوای بمونی، شب کجا میخوای بری. به من میگید وقتی اون نباشه من ناراحتم، میفهممتون، ولی من و شما قراره کاری بکنیم که خوب است و درسته به خاطر بچه‌ها، اون کاری که من و شما دوست داریم. اونا که نمیدن تو این دنیا له بشن از پا در بیان، چون مده دارم میخواد کنار من باشن عزیز، طبیعت قایده شده.
آقای دکتر این پس من اینطور تصمیم گرفتم که بر اساس قانون هر چی که تعیین کرده بچه همون کار رو انجام بدم، یعنی هر شنبه ها که میره شب بمونه دست اوکی، و روز بعدش که برمیگرده دست فان، اگر در طول هفته هم هر ساعت و هر زمانی هم که خواد بره بیاد و حفی باشه، من اینجور تصمیم گرفتم.
نه صبر کنی. من در ایران قبل از انقلاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی قانونی درس دادم. اولا کی گفته که قانون عدالت؟ قانون میتونه عدالت نمونه.
نه سب کنیم. خودمون ما اینو به جاز عنوان کرد.
عزیزم یه ذرم گوش بکنید. شنیدم شما رو. من فهمیدم چی میفرمایید. من یه حداقل اینا این حداقلا رو میدونم. عرض با این است که بیخودی به قانون نچسبید، برای که قانون برخلاف ظلمه. قانون این مورد اول. دوم، شما توافق با هم کردید. ممکنه توافقتون درست یا غلط باشه. بنابراین برید به سمت توافق درست. به همین جاست که عرض کنم. سوم، شما من میگید یه قانون برخی از اوقات موانع و محدودیت‌ها به وجود میاره، مجبوریم رعایتش بکنیم، بنابراین به اون نچسبید. بله، همونطور که گفتید، ببینید 89% طلاق‌ها تو امریکا بر اساس توافق آدما و اون چیزی که زن و شوهر با هم کنار میان انجام میشه، 11% خودشون رو به دادگاه میکشن. بنابراین شما هم کوششتون باید این باشه که خیر و صلاح فرزندتون چیه، بر مبنای اون با همسرتون قرار بذارید، بر مبنای اون اگر میخواید قانونیش کنید، اگه نمیخواید هم نکنید. مهمش اینه که شما هر دو میدونید مسئولیتتونه. بعدم یادتون باشه شما هر دو تا با این بچه ضربه زدید، او رو به این دنیا آوردید، بعد بی پدر و بی مادر رهاش کردید، مسئولیت دارید. حالا نمیتونید بگید تو باید مال منم باشی با وجودی که من به تو آسیب زدم. بنابراین شما و همسرتون خیلی وظیفه و مسئولیتتون سنگین‌تر و سخت‌تره تا زمانی که با هم زندگی میکردید. بنابراین ملاک اونه. او اگر خوب است و خوش است و راحت است و جاش مناسبه، بگید. قانون رو هم بر اون اساس عوض کنید، چون اون عادلانه و منصفانه و انسانیه. مقررات هم اون گونه باشه. حالا میخواید برید به دادگاه، نمیخواید برید، میخواید قرار رو عوض کنید، نکنید، مثل شماست. همین رو هم میخواید نگه دارید، نگه دارید، ولی به این نچسبید. به این نچسبید، برای که اون کار دستو میده عزیز. من بارها توی دادگاه ها در امریکا وقتی برای زن و شوهرها رفتم، تونستم قاضی رو قانع کنم به اون چیزی که خیر و صلاح بچه است، و الا خیلی از وقت بچه های مثلا 4 ساله یا 7 ساله رو نصف میکنن، 3 روز و نیم اینجا باش، 4 روز و نیم اصلا، فاجعه است در 95% موارد. خب من که قرار نیست بیام این بازی حقوقی و قانونی رو انجام بدم، من که قرار نیست قانون رو اجرا کنم ولی ظلم کنم و تجاوز کنم. گفتم این دوتا با هم متفاوتن. عدالت، صلاح، مصلحت، محبت، خوبی، اخلاق، انسانیت یه مسئله است، قانون یه موضوع دیگه است. خیلی از اوقات قانون با اونا همخوانی داره، چه خوب، خیلی از اوقات هم نداره. به همین جهت هست که یه آدم سالم میاد قواعد و قوانین رو وضع میکنه که خوب است و درسته. شما میگید توافق کردید صلاح فرزندتون چنینه، همینجوری نگرش دارید، ولی آماده باشید که هر وقت دلتون خواست تغییر مناسب رو به وجود بیارید، چه به صورت قانونی چه به صورت کلی. همونطور که خود شما چی گفتید، گفتید به همسرم گفتم هر وقت وسط هفته دلت خواست میتونی با این بچه باشی. خب شما به یک اعتبار قاعده رو شکستید، ولی کار بسیار بسیار درستی کردید، برای که اینجا نشون دارید برای من ملاک خوشحالی و شادی و زندگی فرزندمه. اگر تو و او این گونه میخواید و این گونه هست، خب باشه. به همجاست که شما قرار است فرزندتون محافظت و مراقبت کنید، و این محافظت و مراقبت اینه که برش فرصتهایی به وجود بیارید که بتونه اون خوب و راحت و آسوده زندگی کنه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
تمنام کنم. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. برای خرید و فروش ملک‌های مسکونی و تجاری خود در شهر لس آنجلس با مسعود ریاضتی، یکی از پرتجربه‌ترین مشاورین املاک در آمریکا تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty می توانند راهنمای مؤثری در سرمایه گذاری املاک مسکونی و تجاری شما باشند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-572-8399 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ویوادرم. ویوادرم تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنه یا جوش و غرور جوانی. ویوادرم زیر نظر دکتر هدایت عتمی، متخصص پوست و زیبایی. با ویوادرم همیشه جوان بمانید.
حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر و چهار شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران. 818-344-5050.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستید؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپات، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچوپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابانی یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
آهای مسافری که میری به سوی یارا، چشمای من مال تو.
بار دیگر سفرهای خاطر انگیز به وطن عزیزمان ایران. سفری 20 روزه 21 آوریل 2014 به زیباترین نقاط کشور. 20 روز خاطره همراه با گشت‌های تفریحی، دیدار از مراکز تاریخی و تهیه سوغاتی از مراکز خرید ایران. تهران، رامسر، مشهد، همدان، اصفهان، شیراز و کیش. بیایید بار دیگر وطنمون را با نگاهی تازه ببینیم و یک عمر خاطره شیرین آن را به یاد بسپاریم. تلفن 818-501-4444.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در استرالیا میرسونم که 15 کنفرانس رو از اول فوریه تا 16 فوریه خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود، 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید خواهم بود، 1 کنفرانس. پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. و ضمناً کارت ورودی در همه این شهرها از قبل در اختیار دوستان قرار گرفته. اگر مایلید میتونید رو از قبل تهیه بفرمایید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، اما خوشبختانه خواننده و هنرمند خوب و عزیز مارتیک و ارکسترش و مایکل عزیز همه در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر شرکت داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین آنگونه که شاید برخی از دوستان بدونن، من بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز که هفته 5 و 6 روز در رادیو ایران برنامه داشتم، به دلیل تأسیس رادیوی تازه، رادیو همراه، از اونجا کارم رو پایان دادم و همکتون رادیو همراه رو دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میتونن از طریق رادیوهای اتومبیلی که HD دارن، های دفینیشن، که بسیاری از اتومبیل‌ها دارن، روی FM 100.3 HD3 بشنون. ولی به زودی از هفته آینده بدون تردید برنامه رو از طریق ساتلایت، از طریق ماهواره‌ها، از طریق اینترنت، از طریق تلفن‌های یا اسمارت‌فون‌هایی که دوستان در اختیار دارن در سراسر جهان یا GLVs در سراسر جهان خواهند شنید. اطلاعات بیشتر رو بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید خانم.
با عرض سلام و خسته نباشید، من باشد. از اروپا زنگ میزنم.
بفرمایید.
15 ساله که در اروپا زندگی میکنم. یک فرزند از ازدواج قبلم دارم. فرزندم 11 سالشه. خودم 39 سالمه. نرس هستم. بعد آقای دکتر دوباره ازدواج کردم. الان 8 ساله که من شوهرم همدیگر رو میشناسیم. و
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 ساله.
فرزندتون پسره یا دختره عزیز؟
پسر.
خب
بعد
بذار یه سوال دیگه بگم. همسرتون چند سالشونه؟ همسرتون
چند سال؟ من بزرگتر هستم.
بسیار خوب.
بله. بعد من تصمیم گرفتیم بچه داشتیم، بعد متاسفانه موفق نشد و اینا. بعد الان بهمون پیشنهاد دادن که با روش IVF میتونیم بچه دار بشیم. بعد میخواستم نظر شما رو راجع به بچه دار شدن با این شرایطی که براتون گفتم بپرسم، بتونم.
ببینید عزیز، من از این که آدم ها ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن باش موافقم. پس من مشکلی بر این که شما صاحب فرزند بشید ندارم. دو تا اشکال دارم. اشکال اول این هست که شما 39 ساله و بنابراین اون سن به هر حال از 35 به بعد یه علائمی در بیشتر خانم‌ها، نمیگم شما، برای اشکالاتی که ممکنه تو تولید مثل پیدا بشه و در نتیجه برای بچه مسئله باشه یا برای شما هست. بعدم شما میگید کوشش‌های خودتون که به صورت طبیعی و عادی صاحب فرزند بشید به نتیجه نرسیده و توی
من خودم فرزند دارم 11 سال.
نه اونو میدونم عزیزم، مال ازدواج دومتونه میگم، اونو که شنیدم. راجب ازدواج دومتون که 6 سال ازدواج کردید شما گفتید خواستید صاحب فرزندی بشید نشده، درسته؟
بله.
حالا خب پس بنابرای من
راجب خود اشکالی از من نیست.
اشکال از کی هست؟
نه از همسرم.
ایشون چه اشکالی دارن؟ خب شما اگر بخواید IVF انجام بدید، من اسپرم رو از کجا میخواید بگیرید؟
اسپرم از همسرم.
خب اگر ایشون اشکال دارن،
خب میگن ضعیفه، برای همین باید همین
آی متوجهم. نه متوجهم. من البته عرض کردم، اولا من با سن شما مسئله دارم، یعنی یه ذره این سن ازدواجه. دومی که شما یه بچه 11 ساله دارید، تمام تعادل زندگیتون رو به هم میزنید. یعنی مثل یه اتومبیلی میمونه که یه چرخی داره، یه چرخ دیگه است. یعنی شما فرض کنید فرزندتون 12 سالشه، یه نوزاد خواهی داشت، حالا اون 14 سالش بچه 2 سال است. یه همچین خانواده هایی مسئله دارن. بله شما دوست دارید، همسرتون دوست دارن، خب بکنید، به من ارتباطی نداره. به من باید بفرمایید که شما الان کار میکنید یا نمیکنید.
بله من سر کار میرم، نرس هستم، شوهرم هم دکتره.
خب حالا اگر فرض بفرمایید که شما صاحب فرزند شدید، شما میخواید چیکار کنید دو سه سال اولی که فرزندتون کوچک است؟
بله مرخصی میگیرم.
یعنی دو سه سال میتونید
در که مرخصی میگیرم، یه سالش هم بدون حقوق مرخصی میگیرم.
چون ببینید دو سال اول باید باشید. ببینید اینکه پسرتون ممکنه خیلی دلش بچه بخواد ممکنه، به خاطر اینکه بچه‌ها یه تصور ایدئال دارن از خواهر و برادر، ولی وقتی میاد معمولا باش خوشحال و راضی نیستن. حالا چقدر همسرتون دلش بخواد که با هم فرزند داشته باشید؟
دوست داره بچه.
چقدر
دوست داره؟ اون خیلی دوست داره.
شما میدونید که احتمال داره، احتمال داره بیشتر از بچه یه قلو داشته باشید، دو قلو سه قلو ممکنه بشه. اون احتمال
ممکنه دو قلو بشه.
خب این احتمال هم هست. فرض کنید متوجه شوی دو قلوید، میخواید چی کار کنید عزیز؟
خب نمیدونم، دیگه قلو خب نگهداریش راحت تره دیگه.
خب حتما خب منو
دو قلو هم بشه دیگه، میشه دیگه، آدم نمیتونه کاری بکنه.
خب آخه نه ببینید، نه همونو میخواستم، سوال من اگه جواب میدادید خیلی کمکه. من گفتم اگر دو قلو شد چه میکنید؟ بچه ها رو نگه میدارید درسته؟
بله.
خب دو تا احتمال هست با توجه به سنتون و دو قلو بودن بچه ها، که معمولا بچه های دو قلو یه مقداری آسیبکی اینجا اونجا میبینن، برای که جا برای هر دوتاشون نیست، طبیعت اینجوری درستش نکرده، خب یه مقدار مسائل بیشتر هم میشه. یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار من اگر شما 35 سالتون بود یا 32 سالتون بود واقعا اونقدر مسئله نداشتم. 39 مسئله است. بعدم البته شما رو نمیگم، جوابم رو ندید. معمولا کسایی میگن 39 40 یا 41 هن. حالا نمیگم شما. خب حالا شما رو گفتم، ولی چون معمولا دوستان وقتی راجع به موضوع سوال کنن نمیدونم. اگه شما بچه میخواید خیلی، ایشون بچه میخوان خیلی،
برای خیلی ما دوست داریم با هم یه بچه مشترک داشته باشیم. خیلی بعد فرزندم هم خیلی بچه دوست داره.
نه اون که اونو مطمئن هستم،
ولی خب همینی که من همین یه ذره میترسم، میگم خب اون بچه که به دنیا میاد گناه نداره، ما سنمون بالا.
نه 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 نه، اگر سالم
نه بر اون بچه میسوزه.
نه 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 نه، اون نسوزه. اگر فرزندتون سالم باشه، نه سن همسرتون اونقدر مسئله است، چون بعد از 50 مسئله است، نه الان، نه سن شما اگر سالم باشه. بنابراین اگر دکترتون معتقده شما سالمی، همسرتون سالمه، از نظر ژنتیکی مسئله و مشکل تو خانواده شما و ایشون نبوده، هر دوی شما بچه دلتون میخواد، من فکر کنم این کارو بکنید. اگر هم دو قلو شد نگرش دارید، ولی امیدوارم سه قلو نشه، اون وقت باید گیر میفتید.
نه دیگه سه قلو
نه ممکنه عزیز، ما اینجا دوستان چند قلو، پنج قلو، هشت قلو هم داشتیم، چون آی وی اف اینا وقتی اوقات کار دست آدم میده. در حال حالا امیدوارم بدون
با دکتری که ما صحبت کردیم گفتن که یه قلو یا دیگه دو قلو، بیشتر از این نمیشه.
خیلی خب، حالا به هر حال امیدوارم دو. اگر باز ببینید از این ملاک شما دوست داشتن شماست، داشتن امکاناته، و البته میدونید من باورم این است که فاصله سنی بچه‌ها باید 20 تا 35 ماه باشه، من با 3 سال موافق نیستم، یعنی 3 سال 36 ماه که شد مسئله دارم، ولی شما اصلا قصتون فرق کنه از یه ازدواج
دیگه، شرایطمون خب فرق میکنه.
نه متوجه هستم، به همین جاست که برجسته همینه که شما شک دارید، ولی اگر شما فرض کنین که 29 سالتون بود یا 25 سال تومون که اصلا پرسشی مطرح نبود، به نظر من یه مقدار جمله رو باز تکرار میکنم. اگر شما سالمید، اگر همسرتون چنینه، اگر تو فامیل شما مسائل جدی ژنتیک، بیماریایی که معمولا و ممکنه بچه منتقل بشه، از فرض کنید بیماری های جدی روانی از اسکیزوفرنی گرفته یا بایپولار، منیک دپرشن، دو قطبی یا چیزایی از این قبیل وجود، یا افسردگی شدید، وسواس شدید، چون اینا مسئله است، و یا اشکالات دیگر روانی، اگر از نظر فیزیکی و روانی دو تا خانواده نسبتاً سالم، میخوام بگم کاملا نسبتاً سالمن، هر دو هم احتیاج دارید، خب این رو هم امتحان کنید. البته اگر قبلا به من تلفن میفرمودید گفتم اون موقع اقدام کنید، نمیدونم چرا بی خودی 6 سال صبر کردید، حالا دو سه سالش رو میشه فهمید ولی بعدش نه، ولی به هر حال
آره دیگه، آدم هم هر چی پا به سن میذاره بیشتر ترسیده میشه، میگه دیگه الان سنم بالا رفته، اصلا میتونم از پسش برمیام.
نه از پس بدن.
فرزند اولمو داشتم 27 سالگی حامله شدم 28 سالگی.
نه متوجه. حالا بیاد وارد اون بحثانش کنم. من اونا رو میفهمم. شما نرسید، همسرتون پزشکن، دو تایی امکاناتو دارید. مدتی است که تو اروپا بودید، بنابراین تازه نیستید، مسائل مهاجرت رو ندارید. اگه دوست دارید این کارو بکنید، امیدوارم که آنچه که در حقیقت میخواید اتفاق افتاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. رازها و نیازها بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
میخواستم راجع به ازدواجم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 29 سالمه، 4 سال ازدواج کردم، همسرم 33 سالشونه. نکته مهمی که توی زندگی من وجود داره اینه که هیچ وقت رابطه زناشویی کاملی بین من و همسرم اتفاق نیفتاده. اگر بخوام به خیلی وقت پیش برگردم، 4-5 سال پیش که ما عقد کردیم، تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل بریم خارج از ایران، این مدت خارج از ایران بودیم، 6 ماه پیش درسمون تمام شده برگشتیم ایران. راستش اوایل که عقد کردیم و رفتیم اونجا، همسرم خب ما چون عروسی نگرفتیم، تصمیم گرفتیم بریم زندگی مشترکمون رو اونجا شروع کنیم. همسرم روزای اول میدم هیچ رغبتی در این مورد نشون نمیده و حالا بهونه هر چیزی که بود این بود که نمیدونم من از این کار نگرانم، نمیدونم شاید درست نباشه، بهتر که بریم ایران. بعد خب من
صبر کنید. از دو تا آدم با هم ازدواج کردن، یکی برگره بگه از رابطه جنسی نگرانم، ناراحتم، بذاریم بریم ایران؟
بله خب من باور کردم، من فکر کردم
شما صبر کنید. اصلا دیگه دروغ و فریب و بازی از این بزرگتر من ممکنه؟ مثل که آدم بگه من تصمیم گرفتم مثلا دستشویی نرم برم ایران، یعنی چی؟ غذا نخورم برم ایران یعنی چی؟ این از کجا؟ شما چرا باور کردی؟ به چی باور کردی؟
من با من خیلی ساده بودم، من شاید فرشون دوستش داشتم، گفتم که خب باشه هر طور که تو میخوای، من نمیخوام فشاری در این مورد روی اون بذارم.
فشار روی آدم نیست، از که تا حالا مرد و زنی که بخوان رابطه جنسی داشته باشن روشون فشار وارد میشه؟ پس این همه مردم چرا خودشون رو به آب و آتش میذارن که با دیگران رابطه جنسی داشته باشن؟ از شما مال کدوم دنیایی؟ مال یه قاره دیگه اید؟ مال یه سیاره دیگه؟ قربونتون. نه نه، این حرفا رو این وقت بزنید اصلا معنا نداره. به من بگید واقعا چرا همچی چیزی رو پذیرفتید و پاش نایستادید؟
خب ما چون یه دو سه ماه موندیم، بعد من ویزام تموم شد برگشتیم ایران، من گفتم خیلی خوب باشه میریم اونجا یه برنامه عروسی میذاریم و اونجا ازدواج میکنیم. برای هر من این فرصت رو، یعنی این زمان رو فتح کردم. که وقتی که برگشتیم ایران، خب یه اتفاقی افتاده بود و توی فامیل عزاداری اون که اصلا شرایط عروسی ما حیا نبود و باز این اتفاق نیفتاد و من از نظر روحی خیلی داغون شده بودم. و راستش رو بخواید دو سه سال همینطوری قضیه ادامه پیدا کرد. ما سال یک بار می اومدیم ایران، دوباره برمیگشتیم و من سه سال پیش متوجه شدم که بله، شوهر من با یه خانم در ازدواج بوده و یه رابطه خیلی رسمی داشته، یک از همکلاسی‌های دانشگاهش بوده که یک رابطه، یه جورایی بهتون میگم یه عشق ناتمام از طرف شوهر من بوده و من سه سال پیش توی یکی از سفرامون به ایران متوجه این شدم که آره، هر سری ما می اومدیم ایران کلن همسر من از این رو به اون رو می شد، اخلاقش به هم می ریخت. بعد اصلا از اون آدم مهربون هیچ خبری نبود، مرتب به من می گفت خب ما چون زندگی مستقل نداشتیم تو ایران، وقتی می اومدیم پیش خانواده هامون بودیم، از من می خواست که تو پیش خانواده خودت باش، منم اینجا باشم، بهتر پیش اونا باشی، خیلی وقت نیدیشون. مدام فرار می کرد.
همسرتون یا صبر کنید، یا گرفتار یا بیمار یا هر دو. شما حالتون خیلی خوب، شما حالتون خوب نیست. من شما چی خوندید عزیز؟ درستون چی خوندید؟
آیتی.
خب شما میتونید برید فوق لیسانس و لیسانس و دیپلم همه رو پس بدید. من نمیدونم کی به شما مدرک داده قربونت.
من میگم
آخه اینقدر آدم دور از واقعیت باشه عزیز. شما اصلا همچی چیزی تو عمرتون از هیچ کس نزدیکش رو شنیدی؟ که بگید خب این یه ذره شبیه بقیه. خب پس چی میگه قربونه؟
ما با دکتر مشاورم اینجا صحبت میکنم و اولین کسیه که من اینطوری باش برخورد کردم.
خب اخوات شما بعد یه حرف عجیب و غریبی زدید که خب من اذیت میکنین که دوستش دارم. چی دوست دارید؟ شما یه دسته گلی آب دادید به اسم ازدواج، یه وحشتی دارید از جدایی و طلاق، یه وحشتی دارید از روبرو شدن با واقعیت. تو نمیخواد ببینید چه خبره. حالا چرا خودتون این گونه؟
همیشه هر وقت که من قضاش بهش گفتم که از 3 سال پیش که متوجه این قضیه شدم بهش گفتم خیلی خوب دیگه از این زندگی بریم بیرون، هر بار یه بهونه میتراشید که نه به من فرصت بده، هیچی نیست، تو اشتباه میکنی، هیچی بین من و این دختر نیست. ولی خب همیشه این رابطه ها ادامه پیدا میکنه، حتی حاضر نبود شمارهشو از تلفنش پاک کنه یا آیدیشو از لیست یاهوش پاک کنه، میگه مهم اینه که تو ذهن من نباشه، اینا که بهونه است. بعد من فهمیدم که بعد از اون خانم حتی خواستگاری کرده، یکی دوباره که اومده بود ایران و اون خانم، من تلفنی با اون خانم صحبت کردم، میخواستم ببینم واقعا حرف اون چیه، اگه اونم میخواد اینم میخواد خیلی خوب، منو چرا دارم بازی میدن. اون خانم گفتش که ببین من اصلا شوهرت رو نمیبینم، من اصلا به اون فکر نمیکنم، حتی اگه تنها مرد کره زمینم باشه من هیچ وقت باهاش ازدواج نمیکنم، و اونی که همش مثل کنه به من چسبیده. البته خب من میگم چون مرد خیلی باشخصیتی هست، محترمه، و به منم گفت من اصلا بازرم کاتم، من الان تو دادگاه هم دارم ازش طلاق میگیرم، در اصل هیچ کدوم از این اتفاقا من حتی خبر دارم، من رو هم خبر نداشت. و به اون خانومم اینطوری گفته بود و به اون خانومم باز به جواب رد داده بود، گفت من باز با شما ازدواج نمی کنم، ولی اگه بخواین هم رابطه همونطوری با هم داریم. و این رابطه همونجوری ادامه پیدا کرد تا چند ماه پیش که دارم خانوم یه فردی وارد زندگی شده بود و یه سری دوباره شوهر من به مشاور مراجعه کرد و اینا، این شد که رابطهشون ظاهرا تمام شده. و یه اتفاق خیلی جالب افتاد، این که من چند ماه پیش توی ایمیل همسرم یه ایمیلی رو دیدم که فرستاده بود برای یه دکتر مشاوره، چیزی حدود 10-12 صفحه نوشته بود راجع به زندگیش از 6-7 سال پیش تا به الان، و من همه واقعیت زندگیمو از 6-7 سال پیش تا به امروز دیدم، تمام لحظه‌هایی که با اون خانم بوده. دارم اون دکتر مشاوره گفته بود که به من ایمیل بفرست احساسات رو در مورد اون دختر بگو، و 10 صفحه ایمیل براش فرستاده بود که آره اینجا این کارو کردم، با هم رفتیم اینجا، تمام خاطراتش رو در مورد اون دختر نوشته بود، و آخرش هم اشاره کرده بود که من عشق یک طرفه داشتم، البته که همسرم خیلی در این مورد اذیت کردم، این رابطه برای من هیچ سودی نداشت، من اگرم که تو این رابطه مونده بودم میخواستم که اون خانوم رو راضی کنم که اوشون ظاهرا راضی نشد. و اینه که حالا بعد از اینکه شکست عشقی خورده بود برگشته بود سمت من، شاید بتون رابطهش با من درست کنه، دقیق از اینکه من که اون ایمیل رو خوندم دیگه هیچ وقت نتونستم واقعا اون رابطه‌ای که قبل باش داشتم یاد یه احساس خوب بود، درسته که هیچ وقت رابطه زن و شوهر بینمون نبود ولی برای من یه دوست خوب بود دیگه، اون احساس در من مرد دیگه، از اون روز همه ایرادها و
نه عزیزم ایشون از شما نه سب کنید، ایشون نمردن، شما خوشبختانه از خواب بیدار شدید دیگه. صبح بخیر کنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به دنیای بیداری. آخه من همیشه گفتم دوستان ایرانی ما همه رو با دکتر صدا کرد، دکترهای خودفریبی، ولی همچی فوق تخصصی فوق دکترهایی ندیده بودم قربونه. حرفا چیه سر هم میکن؟ این چه زندگی بوده شما 3 سال این بازی‌ها رو در آوردی، بعد حالا با این همه اطلاعات هنوز گرفته شدی؟ برای شما اگر ایران بودید، مثلا شما اروپا بودید، احتیاج به اجازه جدایی از ایشون نداشتید. به نظر من عزیز ایشون گرفتارند و بیمار، شما هم همینطور، فقط لطفا مدارک رو پس
کنید. من میگه من هیچ رابطه
این
با اون خانم
نه، اصلا مهم نیست،
اصلا
صبر کنید عزیز من، اصلا ایشون با 50 تا زن دیگه رابطه داشته، اصلا موضوع با شما نداشته، رابطه با شماست بعد از 3 سال ازدواج، که اهمیت بده به بقیه داشته.
اصلا اینجاست که هنوز که با من رابطه کاملی نداشتیم، ما تازه اومدیم اینجا خونه زندگی مستقل تشکیل دادیم، هنوز من میگه نه من شاید بعد که مثلا ما ارتباطمون کامل شد تو یک سری توقعات بعدش به وجود بیاد اگر من این کار رو انجام دادم، یه سری خواسته ها از من داشته باشی، مسئولیت من بیشتر بشه تو این زندگی. آخه مگه من یک زن چی میخواد از شوهر؟
آخه این سوالا چیه عزیز من؟ اون قربونت برم من برگردم بگم شما بگید که چه غذا چام چی خوردی، بگم کفشمو انداختم تو آب، یک عرض کنم خورش فسنجونی از توش در اومد، چون این کفش من از رو زمینی رد شده که چند تا مرغ رد شده بودن، بعد یه جا گردو بوده به اون مالیده شده، بالاخره کفش ما خورشت فسنجون در بود. اگه همچی داستانی برای من تعریف کنی من باش راحت دارم. آخه بابا ای والا چه خبره خانم. صبحتون بخیر، لطفا چشماتون رو باز کن، مواظب خودتون باش.
آی دوشو، من اول فکر میکردم که اگر که از ایشون جدا بشم شاید به خاطر واقعا ترسم بود، ولی من از این شرایط بدی ندارم، اینجا دارم دانشگاه تدریس میکنم، هر حال 29 سالم و هنوز اوایل زندگی، یعنی میخوام که اگر این کار انجام بدم مطمئن باشم تصمیم اشتباهی نبوده.
خدا برید مدارک رو پس بدید، برید تای کلاس بشینی قربونت، به درد دانشجوی بیچاره. آخه یه ذره واقع بینی، یه ذره عقل، یه ذره منطق، یه ذره استدلال. صبح بخیر، چشاتو باز کن قربونه، حیفتونه. یعنی چی؟ اینقدر شما ها معصوم و مظلوم و پاک و I can't believe it. چه خبره؟ به خدا با ملاکای من میخونه، باور کنید من با 21 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، 15 هزار تا رادیو، 6 هزار تلویزیون، مورد شما جز 21 از 21 هزاره.
من حد میگارم
از هر هزار تا آدمی که تازه رو خط میاد و حرفای عجیب و غریب میزنه یا بعضیاشون میزنن، نه ای قرار بود مدالی جایزه ای چیزی بدم برای اون میدادم. تو رو خدا صحبتای من خودتون رو بذارید با یک کسایی سه چهار تا آدم بشنون، حرفای شما زدید من زدم، بعد اگر دید همه متشخشخ نشدن، شاخ درن اوردن یا متدمدم نشدن، دم در نیوردن. شما آدمو به متشخشخ بودن و متدمدم بودن در این دو تا لغتی است که بنده اختراع فرمودم. او قربونت، مواظب خودت باش عزیز. مرسی. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد، همچنین در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعدی، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
بیدی بهداشتی ریم بیدی. با نصب دستگاه ریم بیدی توالت خود را تبدیل به توالت بیدی کنید.
ریم بیدی با 11 تا سوراخ داره رو نازلش، ما اینجا رو خودمون بریدیم که به شما نشون بدیم که به چه صورت کار میکنه. و حالا ببینید، ببین آبو به چه صورت، من آبو درجه آبو کم کردم که شما بتونید ببینید که چقدر از آب از کجا میاد. نگاه کنید به این صورت، ببینید، یعنی به این اندازه حد فاصله ما بین آب و نازل هست، یعنی هیچ گونه کسافتی نمیتونه برخورد کنه با خود نازا.
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت rimbiday.com مراجعه فرمایید.
آریا انترتینمنت پراودلی پرزنتس Saturday, February 22nd, The Legend returns to Toronto.
تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر میبینم.
داریوش Saturday, February 22nd, Toronto. For the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores or call 416-500-7577.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000
زیرو بانوان هست ارزان، برای صحبت با ایران با کیفیت بتر، به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیرو بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیرو بانوان میدهد 40 دقیقه رایگان. زیرو بانوان نمبر وان، همه یه لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیرو وان وان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیرو وان وان با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
زیرو وان وان.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی، شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستی؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپت، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچروپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابان یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. The like